بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
بازار امروز، بازار سهام امروز داره یه مقدار مکس میکنه و اشتهای ریسک گرفتنش امروز کمتره. خریدار بر اوراق خزانه که سرمایه‌گذاری امنی میباشد بیشتر شده و باعث شده که بهره‌های کمی پایین بیاد. لازم به یادآوری است که قیمت و بهره‌ها در باند و عکس هم حرکت میکنن. خبر خوب دیگری که امروز اومد، آمار در شروع خانه‌سازی است که 1,190,000 خانه بود در مقایسه با انتظار که 1,170,000 بود. بانک ها مثل گلدمن ساکس، سیتی گروپ، جی پی مورگان، بانک آف امریکا درآمد بهتر از سه ماه دوم سال نشون دادن. حالا که باید دید این درآمدها اینقدر خوب هستن که این بازار رکورد شکن رو ادامه بده و تایید کنه. ما میبینیم که امروز نتفلیکس 14% پایین اومد، بدترین از 2014 بود، به خاطر اینکه مشارکین این برنامه هایش پایین اومدن تعدادشون و کمتر از انتظار بود. و همچنین ما در حال حاضر میبینیم که داو جونز 21 واحد منفی 18511، نزدک 18 واحد پایین 5037، S&P 500 7 واحد پایین 2159، طلا 4 دلار بالا 1333، نفت 27 سنت پایین 44.97، و اونم یه مقدار به خاطر لیبی است که چای نفتیشون تولیدشون یه مقدار مختل شد. بهره‌های 10 ساله 1.4% پایین هستن. یورو 1.10 دلار، نقره 19.98 نقره کمتر شد. و می‌بینیم شاخص ترابری یا ترانسپورتیشن 13 واحد پایین 7958. دوستان عزیز، میدونید که یک برنامه در آمریکا هست که شما مثلا یک شخص 55 ساله اگر 20,000 دلار در سال درمون بذارید برای 10 سال، نه تنها 1,000,000 دلار منفعت بعد از فوت میگیره، همچنین در 65 سالگی میتونه درآمدی برای خودش برداره که بدون مالیات، بله بدون مالیات است و بازار سهام در اون تأثیری نداره. برای این برنامه ها که به اونا میگن dividend paying whole life، این برنامه خوبیشون اینه که ربطی به بازار سهام نداره و استیت پلانینگ شما و اینکام پلانینگ برای ریتایرمنت شما و همچنین سرمایه گذاری امنی درش هست. در 25 سال اخیر کمترین دیویدندی که پرداخت کردن 6.8 و بیشترینش 3 سال بیشتر از 10% دیویدند پرداختن، بازده داشتن در 10 سال اخیر. برای اطلاعات بیشتر و چگونگی شروع این برنامه ها، اگر هنوز سالم هستید و میتونید فیزیکال اگزامینیشن پاس کنید، به دفتر ما بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید. روز خوب و خوشی داشته باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی و پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من 26 سالمه، دانشجوی رشته پزشکی هستم در مجارستان و یک سال و نیم دیگه درسم تموم میشه. تصمیم دارم برای خوندن تخصص اقدام کنم توی یک کشوری و مهاجرت کنم، چون بعد از این همه سال گرفتن مدرک عمومی و تحصیل توی مجارستان به این نتیجه رسیدم که نمیخوام توی این کشور بمونم. ولی برای انتخاب معیارهای کشوری که میخوام بهش مهاجرت کنم نیاز به راهنمایی شما دارم. یک مختصری توضیح میدم، بعد اگر سوالی بود ازم بپرسید راهنمایی کنید لطفا.
بفرمایید عزیز.
مدرکی که من یک سال و نیم دیگه میگیرم مدرک MD یعنی پزشکی عمومیه که توی اتحادیه اروپا قابل قبوله و من میتونم هر کشوری توی اروپا با این مدرک اقدام کنم و برم مشغول به ادامه تحصیل و کار بشم. همه کشورهای اروپایی به جز انگلیس. این معنیش اینه که من هر کشور دیگه بخوام برم باید زبان این کشور بدونم، چون من برای رشته پزشکی باید با مردم و بیمارا در ارتباط بشم، زبانش رو باید در لول عالی بدونم. تمام زبانی هم که میدونم فارسی و انگلیسیه. برای انگلیس یا بقیه کشورهای انگلیسی زبان مثل آمریکا، کانادا یا استرالیا باید امتحان ورودی دانشگاه رو بدم برای رشته پزشکی که امتحان خیلی آسونی هم نیست، ولی به هر حال فکر میکنم که اگر تصمیمم به اون کشورها باشه امتحان رو هم میتونم پشت سر بذارم. اول اومدم بخوام فکر کردم که بیام کشورها رو نگاه کنم ببینم به عنوان یه پزشک کجا میتونم شرایط بهتر و زندگی بهتری داشته باشم. بعد دیدم تفاوت خیلی چشمگیری نیست بین این که من پزشکی رو توی آلمان بخونم یا فنلاند بخونم یا هلند بخونم یا انگلیس یا آمریکا یا کانادا یا استرالیا. همشون یه درآمد نسبتا معقولی دارن و فعالیت خیلی زیاد و سخت کوشی. اما بیشتر فکر کردم دیدم که من بهتر یه کشوری رو انتخاب کنم با توجه به که الان 26 سالمه بتونم تو اون کشور ازدواج کنم، ترجیحاً با یه ایرانی و زندگیمو اونجا ادامه بدم و چون میخوام بچه دار بشم فکر میکنم حداقل تا سن خیلی زیاد بچه ها نمیتونم جا به جا بشم، پس بهتر یه کشوری باشه که مناسب باشه بتونم توش بمونم و زندگی مو ادامه بدم دیگه، جا به جا نشم. اما باز نمیدونم چه معیاری رو باید در نظر بگیرم. مثلا میام میگن سطح خوشبختی توی مثلا کشور دانمارک
هست. نه اونجا نری،
ولی این احتمالا برای خود دانمارکی هست نه برای یه مهاجری مثل من، چون من برم که من دیگه دانمارکی نیستم، اون سطح کیفیت زندگی اونا رو ندارم.
نه.
بعد من فکر کردم شاید بعد اینو در نظر بگیرم که یه کشوری رو باید انتخاب کنم که اگر روز اونجا بچه دار شدم بچه‌م احساس غریبگی نکنه تو اون کشور. من احساس میکنم اگه مثلا تو آلمان یا فنلاند بچه دار بشم احتمالا درسته که جامعه خیلی احترام میذاره به مهاجران، مثلا من این چند تا کشور اروپایی رو میدونم، ولی در نهایت هلندی به حساب نمیاد، آلمانی به حساب نمیاد. این تصور منه، شاید اشتباه باشه. در نهایت به نتیجه رسیدم که من هر جای دنیا برم یه مهاجرم، بچه هم زاده یک مهاجر، این مشکل خواهم داشت. به این فکر کردم که شاید درست‌ترین کار این باشه که برگردم ایران، چون این تنها کشوریه که من ایرانی هم منو به عنوان ایرانی میپذیره، ولی اون وقت سطح کیفیت زندگی رو ندارم. نمیدونم چه معیاری باید داشته باشم برای انتخاب کشوری که میخوام برم.
ببینید عزیز ماجرا رو اگر اینقدر وسیع کنید اون وقت مثل کسیست که همه چیز رو میخواد و غالب اوقات میتونه توی رستوران اتفاق بیفته که هر کدوم از غذاها برای خودشون یه جایی دارن. یک کمی محدودش کنید به یکی دو سه چیز مهم و اساسی. مورد اول این است که چون شما اونجا رو به زبان انگلیسی خوندید و زبان انگلیسی میدونید، یک ترجیح بسیار مهمی چه به جهت دانشتون، چه به جهت انتقال اون و چه به جهت آمادگیتون پیدا میشه برای زبان انگلیسی. بنابراین اگر فرض کنید شما در هلند یا آلمان احتمال کار دارید و به دلیل اتحادیه اروپا، ولی انگلستان نمیدونم به این زودی آمده بیرون به همین راحتی، تمام روابط از جمله از نظر علمی قطع شده، کش کمی شک دارم، ولی اونو چک کنید. ولی اونجا باید مثلا امتحانی بدید وارد بشید. خب سلام شما این است که امتحان بدید، شاید قبول بشید و در نتیجه شما تداوم یک کاری که چند سالی و 6 سال 7 سال کردید اونم به زبان انگلیسی رو انجام دید، تا دو تا گرفتاری داشته باشید، یکی برید توی کشوری با یه زبان دیگه و دوم حالا بخواید ترکیب اون زبان رو در ارتباطاتتون داشته باشید. این ماجرا ماجرای کم اهمیتی نیست. بنابراین شمایی که پزشکی رو با انگلیسی شروع کردید، موضوع اول و اصلی و اساسی شما زبان انگلیسی، دوم کجا به شما جا میدن و راه میدن. بنابراین اگر این انگلستان یا امریکاست یا استرالیاست، معلومه ترجیحات اول شما خواهند بود به دلیل زبانشون. نتیجتاً شما اینجا هم باز یه مقداری محدود میکنید کار خودتون. و سوم برمیگرده به رشته تخصصی شما، چون برخی از اوقات ممکن در یه منطقه ورود مثلا فرض کنید به قلب یا چشم پزشکی غیر ممکن باشه، ولی اگر شما علاقه مندید مثلا به رادیولوژی و ضمناً یکی از این کشورها خیلی راحت تر شما رو اونجا با توجه به سابقه علمیتون میپذیره، خب شما باید برید اونجا. بنابراین به نظر من عامل اول رو شما زبان بگذارید، عامل دوم رو به هر حال ورودی که هر کدوم از اینا ممکنه. حتی برخی از اوقات اگر این امتحانا رو باید بدید، چون این امتحانا که درس‌های دیگری تاریخ و جغرافیا از شما نمیپرسن، یه فرصتی است برای مطالعه بیشتر، آگاهی که شما بعداً میخواید 40 سال 50 سال باش کار بکنید. بنابراین من تو اونم اشکال نمیدم، حتی اگر شما رو یه سال عقب میاندازه، ولی وارد انگلستانتون یا استرالیا یا امریکایی میکنی که زبان انگلیسی است. البته نکته آخری که گفتید برای من از همه مهمتر بود، چون ماجرای ازدواج و بچه و اینا موضوع کاملا درجه دوم هستن، هم به دلیل تغییرات، هم به دلیل اینکه حرفایی است که معنای اونچنان نداره. کلیتش هست، ایران فرق میکنه با اروپا و ایران و اروپا فرق میکنن با امریکا یا همه اینا با استرالیا، ولی این تفاوت‌های 5% 10% هست که قرار نیست مبنا قرار بگیرن، مگر اون موضوع فوق العاده مهم که برگشته به ایران و زندگی اونجاست. به اون برمیگرده، به اینکه خود شما چقدر راحت تری، چقدر اونجا رو مناسب میدونید. معلومه که ایبو ایرادای ایران داره، ولی این ایبو ایرادا بیشتر در جهت دانشجویی شماست، برای که محدود است امکانات. ولی ای بسا متخصص و آگاهیتون به هر حال درهای دیگه به روز شما به روی شما باز بشه. برای این بحث اول شما به نظر من که باید برای خودتون حل کنید اینه که من میخوام برم ایران یا یک کشور خارجی، این شماره یه، یا کی میخوام برم ایران، قبل از تخصص بعد از تخصص، اونو باید حل کنید. دو، یک کشوری است که زبانش انگلیسیه. سه، یک کشوری است که شما رو میپذیرن. چهار، کشوری است که تخصص رو در اون زمینه برای شما دورش رو ورودتون رو ساده تر یا دورتون رو کوتاه تر میکنه. اما باز تأکید میکنم، چون این موضوع فوق العاده مهمه، به خاطر یک سال به یک اعتبار فاصله گرفتن یا امتحان دادن، که خود این امتحان یک سال شما رو بعدن تو کار تخصصیتون به اندازه همون یک سال کمک میکنه، و بعدن در عمل هم به خاطر آگاهی بیشتر، مثلا وقتی باید امتحان جایی مختلف رو بدید که اونا یه نگاه دیگری متفاوت از آنچه که شما آموختید به پزشکی میکنن، دانش شما رو وسیع‌تر و عمیق‌تر میکنه. اون رو به هیچ وجه به عنوان مانع به حساب نیارید برای که ارزشش داره، مگر مشکلات مربوط به اداره مهاجرت اون اجازه رو نده، که اون قصه دیگه است. حالا با توجه به اینا اگر مطلب هست که مایلی با من در میون بذارید در خدمت هستم.
خواهش میکنم. این زمان یک سال برای کشور غیر انگلیسی زبانم یکسانه، یعنی من زمان برام تفاوت نمیکنه اگه انگلیسی زبان برم یا غیر انگلیسی زبان؟ با توجه به توضیح و راهنمایی شما، من باید بین آمریکا، استرالیا، کانادا یا انگلیس انتخاب کنم؟
به نظر من اینا حتما بهتر اندازیز جا.
خب از بین این چهار تا چجوری، بچه اساسی بین این چهار تا، من نمیتونم چهار تا کشور رو امتحانشو بدم. باید فقط روی یکیش تمرکز کنم چون امتحانش فرق میکنه، برای همین باید یه دونه رو انتخاب کنم.
خب همینجا نگاه کنید ببینید کدامش با توجه به آنچه که محتوای امتحانی ورود رو برای شما ساده میکنه. شما فرض کنید شما یکی انتخاب کنید اما تقریبا گذروندن امتحانش مشکل یا غیر ممکن باشه یا 3 سال شما رو نگه داره، خب اون موضوع منتفی است چون در اینجا فعلا ماجرای تحصیل مطرحه. بنابراین در حدی که من میدونم شاید برای شما استرالیا ساده تر باشه ولی امریکا بهتره.
من از لحاظ امتحان هم مشکلی نخواهم داشت به خاطر اینکه خوشبختانه وضعیت تحصیلی خوبه، میدونم از در مورد پذیرش اینکه رشته که میخوام هم قبول بشم مشکلی ندارم. در واقع مشکلم همینه که من هر کدومو بخوام میتونم انتخاب کنم.
بنابراین میخواید امریکا رو انتخاب کنید یا کانادا رو؟ عزیز، برای که انگلستان مسائل داخلی خودشو داره و با پزشکیش، استرالیا یه به هر حال تفاوتی داره، نمیخوام حالا دوستان رو اذیت کنم، ولی امریکا و کانادا در این زمینه پیش تازه.
درسته. و شما به نظرتون من خیلی خودم درگیر مسئله ازدواج و در آینده بچه
نه درباره چرا نه شما بهتر الان مهمترین موضوع شما این است که درباره اسم بچه ها تصمیم بگیرید. عزیز اصلا
تصمیم گرفتم آقای دکتر، خیلی وقته.
نه پیداست، فقط تنها اشکالی که وجود داره این که شوهره موجود نیست که امیدوارم پیدا نشه.
دقیقاً مشکلم همینه. بعدم باید برم یه جایی که یکی هم بتونم پیدا کنم گولش بزنم.
نه اون خیلی مشکل نیست خانم، با توانایی‌هایی که در شما می‌بینم و حماقتی که در آقایون این دو تا رو که ترکیب بدید هیچ مشکلی نخواهد داشت. نه موضوع بچه‌ها و ازدواج رو فعلا از صحنه ببرید بیرون. علاوه ببینید عزیز، شما اگر یه جایی مثل آمریکا و کانادا و استرالیا و انگلستان رو انتخاب کنید دیگه قرار نیست من و شما خیلی دیگه حساس باشیم که اینجا به ما میخوره یا نه. وقتی خیلی مدعی بودن چیزیست که احتمالا درست نیست، ولی ایران رو هم از یاد نبرید. برام این از ذر من روشن، برام این شما راهتون امریکاست عزیز.
متشکرم آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من دادید. امیدوارم توی آمریکا
بزیدید. خواهش میکنم. لطف داری عزیز، منم همینطور عزیز. مواظب باش. خدا شنگان عجمن با ما باش.
آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360 310 780 6360.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید، برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویهو آورده.
اواکی مگو تا انزاگ غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
همین پنجشنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمن از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می‌گذارند. 818-444-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. 33 سالمه، فرزند دوم یه خانواده هستم. یه خواهر دارم که 3 سال از خودم بزرگتره و یه خواهر که 6 سال از خودم کوچکتره. من از همون کودکی، از زمانی که به خاطر دارم، همیشه به خاطر ظاهر زیبایی که داشتم، صورت جذابی که داشتم، خیلی مورد توجه دیگران قرار میگرفتم. همیشه من با دیگران مقایسه میکردم، مثلا همیشه به من میگفتن خب تو از همه زیبایتری، از خواهرات زیبایتری. اون موقع بچه بودم توجه نمیکردم به این صحبت ها، ولی به موقع که بزرگتر شدم، به سن نوجوانی رسیدم، خب این توجه و تمرکز دیگران روی خودم بیشتر احساس میکردم و خیلی حال خوبی داشتم، خیلی حس خوبی بود. چون خیلی وقتا میدیدم وقتی که جایی میرم میخوام کاری انجام بدم بدون اینکه تلاشی بکنم، خیلی راحت کنم پیش میره به خاطر این توجهات ویژه‌ای که به من میشه. و کم کم این حس زیبا بودن و زیباتر بودن برای من تبدیل شد به قسمتی از وجودم، شبیه دست پا، نه یه ویژگی. از همون کوچیکی یادمه که خیلی دوست داشتم مورد توجه قرار بگیرم و مرکز توجه باشم. درسم خیلی خوب بود، خیلی بچه درس خوب نبودم، مثلا با همه سر کلاس یاد میگرفتم، ولی علاقه به یک چیز بهش درس خاصی هم نداشتم، هیچ گرایشی بهش درس خاصی نداشتم. اما این وسط اگر مثلا معلمان یه توجه دیگه به یه شاگرد دیگه میکردن، من خیلی ناراحت میشدم. حتی کوچیک بودم یادم به نامه نوشتم، میذاشتم تو جیب و کیف معلمه که مثلا چنین تبعیض قائل میشین. ولی خب همونطور که گفتم، میگم علاقه بهش درس خاصی از دولت نداشتم، که تو همه خوب بودم، مثلا ریاضی و علوم به همون اندازه 20 میشد که تاریخ جغرافیا که ورزش. یعنی هر کاری به من واگذار میشد به بهترین شکل انجامش میدادم بدون اینکه گرایشی داشته باشم. حتی زمانی که میخواستم برای دبیرستان انتخاب رشته بکنم، فقط یادمه به خاطر یه لجبازی معلمم که میگفت تو درست خوبه و دکتر بشی بریم تجربی، من میخواستم حرف اون نبشه، رشته ریاضی رو انتخاب کردم. بعد دیپلمم تو رشته ریاضی گرفتم، ولی دانشگاه توی رشته الکترونیک شرکت کردم، یه رشته که هیچی ازش نمیدونم.
تو رشته چی عزیز؟
توی یک رشته انسانی، علوم انسانی.
چی بود اون وقت؟
علوم سیاسی. بله. و برای من دانشگاه به این خاطر مهم نبود که یه سکوی پرتوری میشه واسه پیشرفت و آینده من توی تحصیلات علم، نه اصلا. فقط دانشگاه برای من یه محیطی بود که هیجان داشتم واردش میشدم، چون مثلا یه محیطی بود که دختر و پسر کنار هم رابطه نزدیکتری داشتن و من منتظر یه اتفاق بودم، منتظر یه رابطه هیجان انگیز، یه اتفاق خوب. که جالبه که من که به این فکر باید دانشگاه شدم، تو تمام اون 4 سالی که این درس رو خوندم به تمام پیشنهاداتی که به سمتم میشود به همه جواب منفی میدادم، یعنی عملا انگار موضوع گرفته بودم با هیچ کس دوست نشم. یه پرانتز باز میکنم، من زمانی که 14 سالم بود، تقریبا هم اواخر 14 سالگی، به صورت خیلی تصادفی و اتفاقی با دیدن عکس یه آقا به شدت مجذوب و شیفته اون آدم شدم. من تا به امروز هیچ وقت اون آقا از نزدیک ندیدم، اون آقا هم هرگز من رو ندیده، نمیشناسه. اون آدم به خاطر کار بعدی که تو زمان خودش کرده بود مطرود بود از نظر جامعه و بعدش رو میگفتن، اما من اصلا برای من اهمیت نداشت. اینقدر اون آدم برای من بزرگ شده بود و جذاب بود که تمام زندگی منو تحت شعاع قرار داد. اصلا تمام اخلاق و روحیاتم عوض شده بود. حالا مثلا هیچ که حتی درس هم نداشتم و همه کارم شده بود اطلاعات و عکس رو به این آدم جمع کردن و اینکه بخوام داستان سرین کنم تو ذهن خودم، خیال پردازی.
خب این آدم چند سالش بود وقتی شما این وقتی 14 سالش بود؟ چند سالش بود عزیز؟
16 سالش بود.
خب این امتیاز برجستگی که داشت به صورت خانواده و فامیلی بود یا یه چهره اجتماعی داشت، مثلا تو ورزشی، موسیقی، چیزی بود؟
نه، چهره یه جذاب زیبایی داشت، چون توی نگاه تمیشه بود که میشد برداشت کرد.
نه متوجهم، ولی آخه چطور شده که وجود داشته؟ ولی کجا وجود داشته؟ ببینید یه زمانی هست که فامیل، دوست، یه چیزی. چرا شما نخواست؟
نه.
خب چرا شما نخواستید ببینیدش؟
خب برای که امکانش وجود نداشت، برای که میتونم بگم یه چیزی شبیه مجرم بود که من عکسش رو فقط یه دیدم در این حد.
اوکی،
ادامه بدم؟
حتما.
بله، من بلافاصله صحبتی کردم در ارتباط با البته من این آدم رو همونجا تموم نشد. واقعا من این آدم رو تا 2-3 سال تو ذهن خودم به خودم این طرف اون طرف میکشوندم و اصلا شبیه واقعیت شده بود برای من.
جرمش چی بود عزیز؟ چون شاید اون علت اصلیست. چه کرد؟ یعنی متهم به چه بود؟
متهم به یه چیز شبیه قتل مثلا.
آقا شبیه قتل با نداریم از.
متهم بود ولی بعد تبرئه شد.
اوکی.
بله. بعد
دو سه سالی او رو داشتی تو ذهنتون؟
بله، اون تو ذهنم داشتم. در ارتباط با زیرایی صحبتی کردم اولی صحبت رو، میخواستم به اینجا برسم. به خاطر توجه دیگران من متاسفانه تدخون برام به وجود اومد، به مرور که من از همه زیباترم، یعنی که بعد از همه زیباتر باشم تا حالم خوب باشه، به مرور که معیار زیبایی تغییر میکرد، خب زیبایی من هم یکم نرمالتر و عادیتر جلوه میکرد و من با این موضوع کم کم مشکل داشتم. مثلا اگه میخواستم جایی برم احساس میکردم یه نفر اونجا از بیشتر مورد توجه اصلا نمیرفتم، یعنی مجبور بودم برم یه گوشه مینشستم کسی از من عکس نگیره، فیلم نگیره، حتی نگاهم نکنه. یعنی فکر میکردم واقعا بالاترین ارزش برای من یا حداقل برای من یه ظاهر زیباست. یعنی اگر از من میپرسیدین که تو چه زمان احساس خوب و خوش و احساس اونجا موفقیت میکنی، تنها جوابی که داشتم اینه که من تو اونجا همی که هستم از همه بیشتر مورد توجه قرار بگیرم. یعنی زمانی که من میخواستم برم دانشگاه، شما تصور کنید روزی که کلاس داشتم خودم رو تو اینجا نگاه میکردم، اگه اوکی به نظرم نبودم، مثل همیشه نبودم، اصلا کلاس کنسل میکردم، نمیرفتم. یا فکر میکردم یه نفر داره تو صورت من نگاه میکنه، اگه من اونقدر زیبا نباشم چرا با من حرف بزنه؟ خب میره با یه نفر دیگه صحبت میکنه. و این واقعا همیشه همراه من بود.
من فقط یه هشداری بدم، شما مواظب زمانم باشه چون ممکن تلفنتون سر یه ساعت قطع بشه. من متوجه شدم چه خبر عزیز. دوره دانشگاه هم گفتید به هیچ کس اعتنایی نکردید، بعد چه خبر؟
بله درسته. بعدش بلافاصله وارد بازار کار شدم، خیلی هم با اشتیاق کارم رو شروع کردم. ولی بعد از یه مدت کوتاه فهمیدم حالم خوب نیست با کار کردن، کارم عوض کردم، فکر کردم اشکال از محیطه، ولی بعد دیدم اصلا مسئله نیست، چون من خیلی انرژی بدنی پایینی داشتم، خیلی سریع به هر کاری مثلا می‌شدم، بعد یک موضوع ما یه بار نزدیک به 6 کیلو دست کم می‌کردم، اصلا افسرده‌تر می‌شدم با کار کردن، میومدم بی خودی از سر کار تو خونه گریه میکردم یا میخوابیدم تا فرداش. و تا زمانی که دیگه تصمیم گرفتم بعد 5-6 سال کار کردن کار بذارم کنار، دیگه کار نکردم و از اون موقع احساس میکنم حالا بهتری، حداقل تو این یه مورد مشکلم حل شد. بعد ازدواج کردم بلوش 26 سالگی، الانم دو تا بچه دارم، یه پسر 4 ساله و فرزند دومم توی راهه. واقعیتش اینه که من این درگیری زندگی خودم رو همیشه با خودم داشتم، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم اصلا احساس خوبی نسبت به خودم زندگی ندارم، یعنی اول اینکه اصلا نمیدونم کجای زندگی مشترکی من ایستادم، هر تغییری برای من عجیب و وحشتناکه، و اینکه هر زمانی هم میخوام یه تنوعی تو زندگی ایجاد بکنم نمیدونم از کجا، تو واقعا به هیچ علاقه ندارم، نمیدونم به چی تو چی استعداد دارم، حتی دایره دوستان خیلی کمی دارم، اصلا میتونم بگم با هیچ کسی دوست نیستم، چون همیشه از بچگی دارم مامانم میگفت دوست نشین با کسی، دوستا به آدم ضربه میزنن، دوستا کاری میکنن که به ضرر آدم تموم بشه، و از اینکه شاید یه چیزی میتونستم بهتر از این باشم و هیچی الان نیستم و روز به روز دارم کم و کم و کمتر میشم، خیلی حالم
ببین عزیز بذار چند تا نکته روشن کنیم، البته یه مقدار پرسش دارم اگر وقت میذارم وقت بشه. مورد اول، شما کسی هستید که به دلیل جایگاهی که وسط اون سه تا دختر داشتید، خواهر 3 سال بزرگتر و خواهر 6 سال کوچکتر و ماجرای زیباییتون، شما یه نتیجه گیری کردید که کل زندگی زیبایی زنی و فقط همین، یعنی بنابراین هیچ چیز دیگه مهم نیست، همه در حاشیه هستن، بنابراین اگر شما وارد مهمونی میشید با صبح تا غروب تمام مدت 3 ساعت فقط درباره زیبایی و زیبایی احتمالاً شما مستقیم و غیر مستقیم حرف بزنید، آدم ها تو دلشون راجع به شما فکر کنه، بعدم وقتی هر جا میرید برای شما تنها چیزی که مطرح است این است که کسی به هیچ چی دیگه توجه نکنه جز به همین موضوع. اینه که مثلا فرض کنید بزرگان یا حتی تو کارهای مذهبی آدم های لباس های عجیب غریبی میپوشن که برخی از وقت به دلقک و مسخره هم شبیه، هیچ ارتباطی هم به دنیای امروز نداره، برای که میخوان تفاوت و تمایز و بعدم امتیاز خودشون نشون بدن. برای اولین مسئله اینجاست، شما تو این ابسس شدید، یعنی متاسفانه درست مثل من در هندوستان بودم، اینا از بس غیر از فلفل هیچی نخورد بودم دور و بریا، حتی رو موز و هندونه من خودم دیدم فلفل میریختم میخوردن، چون تنها طعمی بود که حس میکردن، یعنی هیچ طعم دیگه ای معنا نداشت جز اون فلفل تند. شما دقیقا همین مسئله رو دارید، یعنی شما به همین جهت است که یک، شما از وسواس به افسردگی رسیدید، یعنی از این گیر دادنی که بوده از وسواس به افسردگی. احتمالاً تو خانواده شما یه مقدار اشکالات روانی هست، از حرفایی که راجع به مادر زدید نشون میده که شما شاید یه مقدار توجهی به پدر هم کردید و بنابراین همانندسازی و به اصطلاح ایدنتیفیکیشنتون با پدر بوده بیشتر تا با مادر، بنابراین اونم وضعیت رو تشدید کرده، تبدیلتون کرده به دو تا اختلال شخصیتی سنگی که البته سومی هم میتونه بعدم پیدا بشه، یک نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر شخصیت خودشیفته، دو هیستریانیک پرسونال دیسوردر شخصیت هیجانی و نمایشی، و البته به تدریج شروع میکنه سومی سرکلش پیداشن و اون پارانوید پرسونال دیسوردر شخصیت شکاک و سوءزنی. بنابراین شما توی شرایط بد خطرناکی هستید که اومده روی یه چیزی توجه کردید، و این همون حرفیست که من این همه با پدران مادران بحث میکنم که درباره ظاهر و زیبایی یا تا کارهای بچه ها اونقدر حتی به موفقیت‌هاشون نبود اونقدر اهمیت داد، به کوشششون میشه برای که اونو میتونن ادامه بدن، ولی نه به موفقیت. متاسفانه اونجا اشتباه شده. بنابراین از نظر من شما وسواس دارید، افسردگی دارید و دو تا اختلال شخصیتی رو الان آشکار دارید. حالا سوال من از شما اینه که شما میشه کاری بکنید برای اون دوروبر؟ چون حالا صدای بچه‌ها.
بله.
اوکی. به حال به من فقط یه سوال شما جواب بدید. تو خانواده پدری و مادری، بعد میریم پیام‌ها رو برمی. تو خانواده پدری و مادری کسی که افسردگی، اضطراب، خشم، وسواس یا بیماری روانی داشته که یا بیمارستان بستری شده داشتی؟
توی خانواده پدری که فکر نمی کنم، ولی مادر من فوق العاده مضطربه، و یعنی در این حدیه که شما تو هر حالتی وقتی خواب باشه بخواید از خواب بیدارش بکنید یه متر میپره از خواب، یعنی این یه چیزیه که من همیشه تو ذهنم بوده، و وسواس هم داره مادر من. بله تماس
دیگه دارم. غیر از مادر مثلا خاله ای دایی پسر خاله ای دختر دایی کسی تو فامیل مادری؟
آره توی فامیل مادری بیشتر از فامیل پدری من این مسئله استراق رو دیدم و خشم رو دیدم، اما توی فامیل پدری من همواره خونسرد بودن و خیلی به نظر من نرمال بودن.
شما چقدر به پدر نزدیک بودید در دوره کودکی در مقام مقایسه با مادر؟
خب من پدرم رو همیشه خیلی بیشتر از مادرم دوست داشتم چون خیلی مورد ظلم مامانم واقع می شد بابام.
نه متوجه. به همین جد است که شما اگر یه مقدار مطالبی تو این زمینه رو بدونید، ببینید پدر از یه طرف داناتر، از یه طرف مهربونتر، از یه طرف پاداشدنده است، ولی از جانب دیگه خودش هم یه بچه است. در حقیقت مادر شما سه تا دختر داشته، یه پسر، فقط پسر پدرتون بوده و بنابراین شما هم اونجا یه نوع ارتباط رو برقرار کردید. شما من بگید که یه فکری بکنید، برگردید به من راجع به ازدواجتون بگید، فقط بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده حرف اون بزنیم. شنگر اجبن با ما باشید.
روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. تا دیر نشده زنگ بزن.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570
با نهایت تأسف و تعلم درگذشت شادروان منصور طبیب همدانی را به اطلاع بستگان دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد منصور طبیب همدانی روز سه‌شنبه 19 جولای ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در کنیسای بت دیوید واقع در 18648 کلارک استریت در شهر تارزانا برگزار می شود. خانواده های طبیب همدانی، یوسف زاده، معین امینی، نوری، نظریان و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، شما چطور شد که ازدواج کردید عزیز؟
خب واقعیتش اینه که به خاطر همین کنترلی که خودتون بودم راجبش صحبت میکنید، منم هم به دلیل اینکه توی خونه پدرم خیلی شرایط بدی داشتم، از این بابت که مادرم سه ولادادن مستبدیه و توی یک جمله بدترین مادری که یه دختر میتونه داشته باشه، خیلی آدم سلطه‌جویی بود و خیلی سعی میکرد همه جوره تسلط داشته باشه روی زندگی من و من واقعا دیگه به تنگ اومده بودم از این همه فشار، از این همه زور. و بعدم با همسرم آشنا شدم، یه ازدواج سنتی. خب شاید ایشون شاید ظاهری اوکی بود و منم دیگه تصمیم به ازدواج گرفتم به همین راحتی.
اون وقت الان از زندگی زناشوییتون نسبتا راضی هستی؟
واقعیتش نکرم دکتر، نسبتا راضی هستم، ولی اون دوتا اشکالی که میتونم از همسرم بگیرم، یکی این که ایشون ذاتن آدم خوب و مهربونی ولی فوق العاده خودمحور و خودخواه، یه حالت مرد سالارانه داره و این که آدم نیست که اهل ابراز علاقه و محبت باشه. شما تصور بکنید من مهطلب با ایشون آدمی که کلن میونهی با ابراز محبت و این چیزو نداره، چون مرجونی از
آدم. خب آره یه کمی آخه ایشون کمی شبیه مادر شماست، یعنی شما
دقیقاً اینقدر شبیه همان که با هم چنان نمیدونید.
نه به همین جاست که میدونید مطالعات علمی نشون میده که بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج، ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره و بنابراین هر کدوم مسئله جنسیت هم مطرحه. شما اون کاری کردید، ولی ببینید عزیز، شما الان یه جا ازدواج کردید، دو تا بچه دارید و بنابراین باید از این زندگی هرچی بهترین رو بسازم. مثلا از اون بازی ذهنی کودکانه این که من زیبا هستم و همین بیرون بیاد. حالا به من بگید از نظر جنسی خودتون رو چقدر فعال و آماده ببینید یا تون زمینه نقش نید و رابطه جنسیتون با همسرتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
واقعیتش که رابطه جنسی من با همسرم از نظر ایشون عالیه، از نظر من یه چیز از متوسط خیلی پایین‌تره، چون من همیشه برای بازی کردن نقش خوب جنسی خیلی خوب بودم توی زندگی، ولی خب اینکه خودم لذت ببرم واقعا نه.
خب این مسئله جدی سازی بدید. خطری که شما رو تهدید میکنه افسردگی سنگین و شدید، یعنی شما کاملا میتونید بیافتید عزیز. و به همجاست که یه خانم، مبادا آقا، یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار کنید، یه کسی که نگاه علمی داره و بتونه کمکتون کنه و بتون فرصت بده که بزرگ بشید و از موضوع زیبایی به عنوان یه جنبه و جلوه مهمی از زندگیتون که اونو دارید به عنوان یه آنچه هستید و دارید بهش توجه کنید، ولی اون رو مایه هیچ چیز دیگه یا مبنای هیچ مسابقه و مقایسه دیگه نگذارید و الا از پا در میاد. به همین جهت است که کمک میخواید و الا اختلالات شخصیتی و ترکیبی که دارید و با توجه به سابقه کودکی، دو تا خطر شما دارید عزیز. یکی افسردگی و یکی حالت شک و سوء ظنتون ممکنه حالتهای سایکاتیک پیدا کنید، چون در 14 سالگی هم کوتاه مدت با اون علاقه عجیب و غریب و علکیتون داشتی. بنابراین شما همیشه میتونید توی چاه افراط و تفریط های سنگین بیافتید. جالب اینه که رفتید رشته سیاسی خوندید، بنابراین مواظب باشید که وارد اون حریم اصلا نشید، برای که اونجا جای شما نیست. ولی و خوشبختانه حالا شرایط ایران هم که اون اوضاع رو یه جور دیگه کرده، ولی به همین زندگی بسنده کنید. الان مادر یک و به زودی دو تا بچه خواهید شد و در نتیجه این پرونده رو همینجا ببندید عزیز. شما ازدواجتون کردید، خانوادتون دارید، همسرتون دارید، فرزندانتون دارید، کوشش کنید همسرتون هم کمک بگیره و از این حالت خوش که بی‌حسی و بی‌احساسی بیاد بیرون، و الا اونم میتونه به شما آسیب بیشتری بزنه. ولی شما یه روانشناس خوب میخواد جان.
بله، ایشون که اصلا ذاتن این مدلیه و من تلاشم نتیجه نداده متاسفانه برای تغییر دادن ایشون. ولی خب منم دیگه کم کم کوتاه اومدم، این موضوع برام حل شده. ولی در ارتباط با روانشناس، واقعیتش اینه که اون زمانی که من دچار اون علاقه حالا فیک شده بودم، در واقع تو اون سن کم اینقدر اخلاق رویاتم عوض شده بود که خانواده منو پیش روانپزشک بردن، روانپزشک منو به روانشناس ارجاع داد. هم ایشون هم یکی دو تا روانشناسی که من بعدم باهاشون صحبت میکردم به واقع کمکی به من نکردن. از این بابت که سعی میکردم فقط صورت مسئله رو برای من کمرنگ کنن که برو خدا رو شکر کن اتفاقی نیفتاده، تو سالمی، البل، یعنی جوری که من وقتی از مسئلهشون میمدم بیرون حال خوبی داشتم، اما مشکلم حل نشده بود. واقعیتش اینه که من دقیقا فکر میکنم بعد برم بهشون بگم که من این مشکل رو دارم، حالا کمک کنیم که حل بشه. چون هرچی که رفتم پیش روانشناسا هیچ کدوم اشاره به این مسئله نکردم متاسفانه.
ببینید عزیز، اولا حتما روانشناس شما باید خانم باشه و الا بین شما و او یه نوع احساسی پیدا میشه و شما برای امتحان جذابیتون مانورای عجیب و غریب میتونید بکنید. بنابراین این به همجاست که حتما خانم. و بعدم یه نگاه علمی از این کسانی که نصیحت میکنن، نه، یه کسی باید محکم جلوی شما بیسته، یه کمی کمکتون کنه که اون احساس خوب زیباییتون تبدیل به خشم و تنفری نشه. ببینید من تو سیدی خوشبختی آوردم، متاسفانه مطالعات نشون میده که زنها وقتی از میزان زیباییشون از یه حد میگذره، به دلیل اینکه دیگه کسی با خود اونا کاری نداره بلکه با زیباییشون کار داره، کاملا نادیده گرفته میشن. به همجرد است که فرض کنید یک کسانی مثل منری مونرو، اینا حرفشون این بود که اصلا کسی نمیخواست من رو بشناسه، کسی نمیخواست با من باشه، همه میخواستن یا با من به عنوان کسی که به هر حال به نوعی سمبل سکس امریکاست یا رفیق رئیس جمهوره با من باشن. و دوم خیلی از اوقات حتی توی گفتگوهای زنان زیبا حرفش این است که اون آدمی که با من هست معلومه حتی از رابطه جنسی با منم لذت نمیبره، فقط فکر این که با من رابطه داشته و احتمالاً میتونه به دیگران بگه موضوع ذهنیشه. و به همین جهت است که تبدیل میشه به یه وسیله، یعنی به هیچ وجه به عنوان یه انسان و یه هدف بهش نگاه نمیشه. ولی خوشبختانه همسر شما شما رو به عنوان زن مادر فرزند داشته، حداقل یه نگاه انسانی و مادرانه به شما داره و امیدوارم این رو بفهمه، و الا میتونه کار سخت بشه. سختی کارم در به هم خوردن حال شما سازید، چون شما همیشه میتونید یه به هر حال حالات و احساسات غیرعادی پیدا کنید و درد و سرایی برای خودتون درست کنید. به هر حال باید بسیار مواظب باشید، کاری رو که نمیخواید تموم کنید نباید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید مبادا شروع کنید، چون اگر شروع کردید براست مانند کسیست که خودش از پشت بان پرتاب کنه پایین، بعدا توانایی اداره و کنترل خودتون ندارید و دیگه قواعد دیگری میگن که بر سر شما چه خواهد آمد. بنابراین امیدوارم بدون دختر باهوشی هستی، خودتو تو چاه نینداز، فعلا تو چاله هستی عزیز، ولی در نیارو به چاه نینداز، مواظب باید باشی. و به همجه هست که اون اختلالهای شخصیتی تو هم مسئله ساز هستن، ولی اگر پارانوید بیاد زمینه رو برای افسردگی سنگین و شدید بیشتر فراهم میکنی.
بله، خیلی
ممنون. امیدوارم همسرتون مواظب شما و شما مواظب او باشید. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم جا.
من هم همینطور مستدام
باشم. مثل خدا نگه. شنگ رجمن دو سه دقیقه فرصتی است که من از اون برای پیام ها استفاده کنم. اول ما دو تا سفر در پیش داریم، یکی سفر آلاسکاست که 31 جولای آغاز شده تا 7 آگست به نظر میرسه کشتی سولد اوت، فعلا کابینی رو ارائه نمیدن، احتمالا ممکنه کسی اون رو در حقیقت برهم بزنه، کنسل کنه، نتیجتا میتونی نامتون توی ویتینگ لیست بگذاری، ولی اگر اصلا همچین چیزی بعدن شدنی باشه. اما سفر 5 شب و 5 روزه‌ای که داریم که از منطقه نیویورک است به برمودا که سفر فوق العاده جالبی است، اونم با زیباترین کشتی که همکنون وجود داره، کشتی 5 ماهه که تازه آمده با به اصطلاح فیچرها و چیزهای عجیب و غریب که من یه نگاهی کردم خیلی هم متوجه نشدم چی داره، ولی فهمیدم غیر عادی است. برات این سفر رو ما از روز شنبه 3 سپتامبر تا پنج شنبه 8 سپتامبر خواهیم داشت. خوشبختانه دوشنبه 5 سپتامبر لیبر دی روز کار و کارگران است، یا به نظر من اونم روز حمالان هست مثل ما، بنابراین تعطیلی است. در نتیجه فقط سه شنبه و چهار شنبه هست که اون وسط ها معمولا افتادی. اگر این سفر رو میایل هستی تشریف بیارید، برای اینکه باز به سولد اوت نخوره، لطفا هر چه زودتر با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91 کامرشال ترافل. و علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس در اون و در آلاسکا 7 کنفرانس خواهد. ضمناً یادآور میشم که همین هفته یک شنبه 24 جولای من در اورنج کانتی در شهر ایروان کنفرانس دورایی ها یا بحران های زندگی دارم، 8 دورایی و بحرانی که از تولد تا 100 سالگی در مقابل ماست، از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایروان. همین یک شنبه 24 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی در شهر ایروان دورایی ها یا بحران های زندگی. روز شنبه قبل از کشتی آلاسکا در منطقه سیاتل ویل ویو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 تشکیل و تغییر شخصیت و 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت. بنابراین روز شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل ایالت واشنگتن. و بعد از سفر روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. این ماجرای واقعا سوار الاغ یا بنز شدن یا همچنان الاغ رو به داخل هواپیما آوردن و مدرنیته رو ازش ساختن. بنابراین این کنفرانس رو هم در اونجا خواهم داشت. کارت ورودی در همه این کنفرانس ها $40، در محل کنفرانس هم کارت ها خواهد بود. آگاهی های بیشتر هم از طریق وبسایت من میتونید به دست بیارید. و بالاخره آخر خوشحال خواهم شد اگر لطف کنید به دوستانی که نمیتونن یا نمیدونن چگونه رادیو همراه رو بگیرن، اونها رو کمک کنید. اونها میتونن از طریق اپ رادیو همراه، فقط کافی است به اپ استور تلفنشون برن رادیو همراه دات کام ما رو خواهند داشت. میتونن از اتومبیلاشون در صورتی که رادیوی اچ دی داره استفاده کنن یا رادیوهای اچ دی رو از مراکز مختلف میتونن تهیه کنن. ولی اگر هیچ کدوم از اینها هم نیست، خوشبختانه تلفن ها معمولا لانگ دیستنس رایگان داره، انلیمیتد لانگ دیستنس داره، راه دور، میتونن شماره 1-701-801-0801 رو بگیرن، 701-801-0801، و مستقیما رادیو همراه رو بشنون. هیچ قطع و وصلی نخواهد داشت، به ویژه برای دوستانی که در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف هستن که از طریق اچ دی ممکنه مسئله برخی از قطع پیدا کنن، میتونن از طریق 701-801-0801 ما رو بگیرن. و این شامل حال همه امریکاست و عزیزان کاناداست، مشروط بر این که لانگ دیستنس امریکا داشت باشن که با چند دلار میشه اون رو داشت. سپاسگزار و ممنونتون میشیم اگر رادیو همراه رو معرفی کنید، لطف کنید یا از طریق اپ رادیو همراه یا از طریق اتومبیلشون که براشون 100.3 HD3 رو ست میکنید رادیو همراه رو بشنوند، و یا از طریق شماره تلفن که تلفن های منزل، تلفن اتومبیل که به بلوتوث پس میشه، میتونید از طریق 701-801-0801 ما رو بشنوید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تنها یکی است. در میان وکلا آن یکی است که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
کنسرت نوازنده برجسته پیانو رضا روحانی با همراهی دو تن از توانترین خوانندگان نسل جوان، رعنا منصور و سارا نایینی، شنبه 23 جولای در زیپر هال شهر لس آنجلس. جهت تهیه بلیط از طریق تلفن لطفاً با شماره 1-800-838-3006 that's 1-800-838-3006 تماس بگیرید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوک رضا روحانی مراجعه فرمایید.
جادوی رقصیدن بارون و شبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از غم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون تماس برقرار کنم و از شما مشورت بگیرم.
آقای
دکتر، من متولد 64ام، همسرم متولد 50 هستن. ایشون پزشک هستن، پزشک عمومی هستن. من که 17 سالگی با ایشون آشنا شدم، از سال دوم دانشگاه بودم، دو سال زودتر دانشگاه رفته بودم که باشون آشنا شدم و بعد از دو سال آشنایی جلس من برگشتم، ایشون که شهرستان ها کار میکردم، من دانشجو شهرستان بودم، برگشتم به تهران. یک سال این دو سال ارتباط ما ادامه داشت و ازدواج کردیم و ازدواج بسیار اشتباهی کردیم. حالا خیلی مفصل
شما تو چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
من دقیقاً 20 وارد 20 سالگی شدم.
و ایشون 34 سالش بود اون موقع؟
و ایشون تقریباً 34 سالشون بود. و آقای دکتر به خاطر مشکلاتی که خانواده ها با هم دیگه پیدا کردن و مخالفتی که هر دو خانواده به دلایل خاص خودشون داشتن، من که زیر بار نمی‌رفتم واسه 20 سالگی، 17 سالگی، 20 سالگی که من به بلوغ روانی درست حسابی هم نرسیده بودم. اون موقع میدونه فکر میکردم که صحبت خانوادم خیلی منطقی نیست و زیر بار نرفتم و البته این گرفتاری هایی که الان میبینم توی اون دو سال ازشون ندیدم ها و ازدواج کردم و همون تو دوران عسکردگیمون که دوران نامزدیمون بود متوجه شدم که چه اشتباهی کردم. خانواده خودشون، برادرشون و همسر برادرشون دقیقا این روزای سختی که الان میزنم و برای من پیشبینی کردم، اما اون زمان خب دیگه من عقد کرده بودم و خانوادم دقیقا هم داستانی که یه با شما فرمودید دیدید گفتم از طرف همون دیدید گفتم روز اول با من اسلام حجت کردم ازدواج نکن با این آدم، اگر کردی پدرم گفت خودتی تا آخرش و خودتی. و من متاسفانه به خاطر همون تاختمون کذایی که تو 19 سالگی داشتم موندم توی زندگی تا بتونم خودم و شرایطم و یه خورده پیش ببرم. حتی امید داشتم به این که ایشون به حال پزشکم، نمیدونم چرا ما انتظار داریم که پزشکان یه مقداری تفاوت داشته باشن و آدم های عادی. فکر میکردم که یه مقداری با محبت با حالا تراپی یه مقداری به راه میان از این مشکلات که دارم. شما بفهمید بپرسید من بگم
حالا شما الان هر دو چند سالت؟ شما الان خودتون چند سالتون عزیز؟
من الان 30 سالم،
همسرم 44
سالم. متوجه
شم. یه پسر جانم چی دارید؟
یه پسر 5 ساله دارم که متاسفانه یک سال پیش متوجه شدیم که اوتیسم داره. یکی از بزرگترین ناراحتی‌های من و گلای من اینه که پدر پزشک اینقدر بی‌تفاوت به من و زندگی و بچه‌ش بود که تا 4 سالگی متوجه نشدیم بچه مشکل داره و من هر وقت میگفتم یعنی مثلا تو حال هوای زندگی نبود آقای دکتر. هر وقت میگفتم بچه حرف نمی‌زنه، چرا فقط یک کلمه حرف می‌زنه؟ بچه که تو 2 سالگی 2 سالانی اینقدر هوشش خوب بود چرا اینقدر توقف کرد؟ به خاطر مفکر که من خودم فکر می‌کردم به خاطر دعواهاست. مادرم میگفت به خاطر استرسایی که بچه تو خونه کشیده. آخر بچه رو یه روز دیگه با چشمکش و دعوا بچه رو بردیم پیش روانپزشک که افعال متخصص مغز و اعصاب اطفال و گفتن که بچه اوتیسم داره و دنیا رو سر من قرار
داره. حالا چقدر اوتیسم بسیار سنگین و شدیده چون این درجات مختلف داره؟ کم متوسطه؟
بله اون روزی که دما گفتن به من گفتن این جوری با من صحبت کردن پزشکاش که این بچه تست مدرسه رو نمی‌تونه، کودکان استثنایی باید درس بخونه، تست مدرسه هم نمیتونه باز کنه و نیاز به کار درمانی و گفتار درمانی ویژه داشت. بچه تو 4 سالگی فقط یک کلمه میتونست، جملات تک کلمه ای بود آقای دکتر. و من فکر میکردم به خاطر وحشت بسیار زیادش، من میدونستم تو خونه هرچی باش صحبت میکنه بچه یاد نمیگیره و درجا داره میزنه و پدرش میره بار نمیره. خاطرشون من بسیار ناراحت شد وقتی متوجه شد. اما از اونجایی که ما حالا برگردیم یه خود به قبل، ما مشکلات خیلی زیادی داشتیم و از 2 سال قبل خیلی درگیری داشتیم. من یک سال و نیم پیش هم سالم یه دور جدا شدم و سه طلاق نگرفتیم. من باردار شدم متاسفانه ناخواسته و راستش تو فکر سخت بودم، اما تهمت رابطه نامشروع به من زدن و این چیزی نبود که من بتونم تحمل کنم. توی شهرستان کوچیک آبروم شخصیتم اصلا یه همچین چیزی رو نتونستم. رفتم دادگاه و تقاضای تست دی ان ای کردم و اینقدر این دادگاه دیر تشکیل شد و عقب افتاد تا بچه سن رسید که دیگه وقت سخت کردنش نبود. پدر شروع کرد کتک زدن من. من از دو طبقه پرتی هست با این که بچه و من با هم بمیریم به خاطر اینکه اگر برای ایشون پرونده تشکیل میشد سه بابتش مشکل پیدا میکرد. من زنده موندم، بچه‌ام در حال سخت بود. گفتن اگر بچه بمیره 5 ماهه و قتل عمد محسوب میشه. حالا اینجا مشکلات دیگه ای پیدا کرد. من اصلا هیچ وقت نمیخواستم که به اینجا برسه. درمان کردم و بچه موند. حالا یه بچه یک ساله است که ظاهرا سالمه، یه دختر یک ساله داریم. دادگاه اینجا که رسید بهشون گفت خب شما 7 سر انتظارته برمیگردی زندگی کنی. ایشون همونجا تو دادگاه حالا کسی که منو تهدید به قتل میکرد، کتک میزد، خرج نمیزد، توهین خوشوی بسیار رکیش، بی احترامی، خیانت، یعنی همی چی تموم آقای دکتر، همی چی تموم بودن همسر من توی این داستان. میشون تو داستان پای من افتاد که برگرد، قول میدم جبران کنم، میام پیش روان پزش. من قولی بود که چندین بار داده بودم، میام پیش روان پزش، خلان میکنم، شما فقط برگرد، یه فرصت دیگه به من بده. این فرصت رو من دادم، اما من نمیدونستم دادگاه ما جوریه که 12 ماه از یه پرونده بگذره خود به خود رضایت میخواد بسته میشه. آیتور بچه من خودم باردار بودم، بچه‌ام به دنیا اومد، هیچ محبتی من متوجه بودم که ایشون زندگی رو نمیخواد، اما نمیدونستم که دادگاه چه اتفاقی میفته، ولی ایشون میدونست. سال 12 ماه در واسطه دکتر فرمانگی رو متاسفانه و بگم توی این 7 سال من چند بار من وقتی باشون ازدواج کردم در حال تغییر رشته بودم، حالا خانمی که تو دو تا مشاوره قبلیتون باشون صحبت کردید، مدرسون درست میخوندن، قضیش مدرسون گرفته بودن، امارات گرفته بودن، رفتم برم پزشکی رو بخونم، به من گفتیمون با این برنامهی که برای من ریسته بود با هم دیگه میریم، من تخصص میگیرم، شما پزشکی تو میخونید. 10 سال منو سردون، هر کشوری که خواستم برم تازه سنگ انداختنش پیدا شد. در نهایت خب یا من یا درست یا زندگی یا درست، خب ما زندگی نداشتیم، بس من چیزی برای ما نیمون توی این مدت سر کرد منو معتاد کنه. حالا از نظر ایشون من زیبایی، حالا از نظر ایشون یه خانوادش می اساسی هم که اصلا خودم معتقد نیستم، من هوش و زیبایی بالایی دارم، ایشون مخاطر توی سرومای من میری تو ضعف پا داری، بچه‌مون از اول بیمار بود، حساسیت شدید داشت، من دستنها تو شهر غریب تو کنترل ذات کو کوسوب نخوابیده، حالا بعد بچه رو نگه دارم، توی سرم من وسط ویتامین ریختم، مولتی ویتامین زدم، خب بعد من فهمیدم که 40 تا ترامادول بوده، بعد بیلیستر دارو رو آورد. من از کجا میدونستم که همسرم فکر طلاق و نقشه و زندگی یه زندگی دیگه رو به زن دیگه ریخته.
حالا بذار من یه چیزی رو بفهمم عزیزی، بنابراین من اگر تو رو درست فهمیدم تا الان از ایشون طلاق گرفتی جدا شدی، درسته؟
نه آقای دکتر، من برای بار دوم از ایشون جدا شدم و جدا زندگی میکنم 6 ماهه با بچه ها.
اون داستان دوازده ماه یعنی چی؟ بعد از 12 ماه طلاق؟
ببینید ما پارسال رو جدا شدیم و ایشون نخون شد توی دادگاه ها، حالا دادگاه کیفری، دادگاه مالی واسه اهمیتی نداشت، توی دادگاه کیفری واسه ایشون حبس میگذاریدن و اگر ایشون این چیزی بود که قاضی به من گفت، اگر ایشون حبس براش گذاریده میشد کار طبابتش به مشکل برمیخورد، مجبور بود منو برگردونه و من عدم پیگیری زدم روی پرونده موقت، گفت درمان میکنم. 11-12 ماه کجدار و مریض ما کشیدیم این رابطه رو، ولی من نمیدونستم 12 ماه تمشون اون پرونده اوتوماس رضایت میکنه و میره و بسته شد و سای 12 ماه من با بچه اوتیسی و بچه کچی بود بفهمید بیرون.
نه نفهمیدم آخه عزیز، من اینو باز نمیفهمم. نه صبر کنید، من آخه من شما بعد از 12 ماه از نظر همسرتون و قانون طلاق گرفتید یا اینکه فقط شما از خونه بیرون؟
نه ایشون نخواست، طلاقی در کار نبود، ایشون خب خیالش از پرونده راحت شد، میخواد حالا اگه میخواید برید برو، حالا میرید دوباره طلاق.
خب وقت شما رو با بچه گفت بفرمایید بیرون، شما چه کردید؟
من اومدم بیرون.
شما اومدید بیرون، کجا رفتید؟ با کی؟
من اومدم تهران، خونه گرفتم، یه خونه گرفتم با چه درد سر و مکافات.
حالا وارد درد سر نه، حالا که اون مهم نیست، شما اومدید گرفتید، کی تقاضای طلاق کرد؟ کردید شما؟ او تقاضای کرد چی شد؟
تقاضای نه آقای دکتر، من همین سعیم کردم که زندگیم به خاطر بچه هام پایدار بمونه.
عزیز من سب کن تو زندگی که برای من توصیف کردی کدام زندگی میخواستی به خاطر بچه ها پایدار بمونه؟
علتش رو بگم خدمتون، من این بچه اوتیسمی رو ببینید تو ایران یه نفقه واسه بچه تعیین میکنن و این نفقه رو کارشناس تعیین میکنه، متاسفانه کارشناس های ما رو خرید، پدری که $10,000 $7,000 حقوق داره نفقه بچه است که ماهی $100 $50 نمیشه که آقای دکتر، اونم بچه ای که روان پزشک که فوق تخصص اصلا گواهی کرده این بچه اوتیسم داره و نیاز به محسوسیدتی ویژه و مراقبت های خاص داره، نفقه بچه رو به قدری کم بریدن که من موندم، من بچه مریض رو الان نمیتونم هزینش کنم، نه هزینش میکنه نه میگه بیار بچه من، من برای یه مزاحمتون شدم، اون که زندگی نشد برای من، تموم شد. من الان یه بچه 5 ساله اوتیسم میدارم که الان یه خوبستانه خیلی بهتر شده، تا جایی که تونستم دروانش کردم، پدری که نه بچه رو میخواد تو 6 ماه یک بار سراغ از بچه زنگ بزنه، تلفن بچه رو قطع میکنه، حال بچه هم نمیپرسه، بچه این که از پدر اینقدر کتک خورده و کتک خوردن ما شکل کشیده، اما شوی ما رو دیده وحشت داره، پدر توی دادگاه اینو میده بچه رو برگردم خودم میبرم کاردرمانی، گفتار درمانی، ولی ریالی هزینه به شما نمیده. حالا من موندم آقای تو بچه همون میتونم بچه 5 ساله رو با این شرط بدم، میتونم کار کنم، ولی چی میخواد این بچه برسه؟ بچه 1 ساله هم چی کار کنم باید برسه؟
نه. شما بهتون میگه دوتا بچه رو برگردون یا یکیشون؟
من اصلا دومی که مطرحش بچه خودش نیست، 3 و 11 ماه نگاهش هم نمی‌کرد، کلا میگه بچه‌ها رو بردی، با من که صحبت نمی‌کنه، ما مستقیما صحبت نمی‌کنیم، چون بسیار رکیک و توهین‌آمیز صحبت می‌کنه. صحبتامون تو دادگاه در حضور قاضیه. میگه بچه‌ها رو بردی و من ازشون خبری ندارم. میگه خب شما تقاضا کن، چون من به من گفتن دردسر بدی میشه، باید بچه رو در قانونی بهش نشون بدی، تحویلش بدی. خب خب شما درخواست کن که بچه رو میخوای یا میخوای ببینی، من میرم، من حضانت قانونی بچه‌مو دارم. آقای استاد 18 سالگی من قبل از اینکه بار داشتم اول حضانت گرفتم، چون این روزا رو وحشتشو داشتم که به خاطر بچه مجبور نشم پاسخ بدم. اما حالا تو شرایطی گذاشتن که مجبورم، تو دادگاه میگه بچه رو بیار من کاراشو میکنم، حرفی از یکی و دو نزده، میگه بچه ها رو بردی و من نمیدونم اصلا کجا دارن چه کار میکنن. خب شما خواستی آتویشون مست میکنه، مواد میزنه، قمه میکشه روی آدم، اصلا تو خانوادشون پارانوید هستن، اسکیزو هستن، برادر و 5 تا برادرن، پدرشون 10 سالگی فوت شده، مشکلات بسیار زیاد و این چیزا رو برادرشون و خانم برادرشون برای من گفتن، اما عقل من اون دوره نرسید. الان من با بچه هم چی کار کنم؟ به نظر
آخه من نمیدونم
با درمان سه
عزیزم، من که نمیدونم اصلا پرسش شما چیه. من هنوز نمیفهمم شما از نظر قانونی، از نظر دادگاه کجا ایستادید، همسر شما چی میخواد؟ شما اول هنوز طلاق نگرفتید، درسته؟
میگم خدمتتون آقای دکتر، از نظر قانونی من اصلا حق طلاق ندارم. خانمی که نمیتونه تقاضا طلاق کنه تا مرد مشکلات جدی نداشته باشه. اون پرونده که ما پارسال که علی داشتیم میتونه طلاق منو راحت کنه، اما اون رضایت خود بعد 12 ماه متوجه از نوات قانونی. من حضانت بچه‌م رو دارم، میتونم بچه‌م رو پیشم نگه دارم.
طلاقی که صادر عزیز من، طلاقی که صادر نشده حضانت چه معنایی داره؟ من نمیفهمم.
خب آقای دکتر من اینو حواسم نبود بگم، من حق کار، سفر و تحصیلم دارم. از این نظر توی دادگاه ایشون آدم تنکینم نزده، به خاطر اینکه ایشون حالا بگم خدمتتون مشکل ایشون پوله، تنها مشکل ایشون پوله. میگه مهریه‌تو ببخش که 1364 تا سکه است، تمام طلاقت بدن. خب با نفقه که برای بچه وجود نشده من چطور میتونم یه همچین کاری کنم؟ ایشون باید تقاضای طلاق بده؟ هنوز نداده. هفته پیش برگشته منو برگردونه دادگاه، برای ما جلسه گذاشته با هم صحبت کنید، منو برگردونه، همه در جهت اینه که از من بکنه و بگیره و این مهر رو من ببخشم. خب من مهر رو ببخشم که فرضش با یه تیپا میندازم بیرون. آقای تو از لحاظ قانونی من اینجا وایسادم، الان کسی من نمیتونه قرعه بگیره. چرا بچه ها رو بردی؟ خب من عدم تمیزگانی داشتم، اینو میتونم ثابت کنم. اما حالا من طلاق بگیرم یا نگیرم، من که قصد ازدواج ندارم. الان خیلی بهش بارم گفتم من اصراری الان به جدایی ندارم، اگر میخواد رو طلاق اذیتم کنی، کلمه طلاق میخواد با طلاق اذیتم کنه. گفتم خب شما نده، من دارم درستم میکنم، زندگیمو میکنم، اما به بچه ها مشکل دارم. از بچه ها استفاده ابزاری میکنه که منو تحت فشار بذاره، که من میخوام ببخشم و فکر میکنی که حالا نمیدونم من چی، اصلا باش مهم نیست بچه ها چی کار میکنن. الان خب قانونی مشکلی ندارم آقای فو.
نه من اصلا نمیدونم پرسش چی میتونه با اخ... نه ببینید عزیز،
آقای تو من یه بچه اوتیسم میدارم.
نه اونا رو فهمیدم
دیدن دیگه. نه پرسشم ساده تر کردم، چون زندگیم خیلی پیچیده و در هر مرحله من که باشون نمیتونم زندگی کنم، چون شون راحت به خانواده من گفت من میکشمش. اینو به بعضی بینی های عجب غریب افتاده بود که حتی 110 کیلومتر که ایشون شیشه مصرف میکنه، و من میکشمش. 5 سالی زبریدش میکشمش، کار دست خودم میدم. پس موندن من تو رابطه فایده ای نداشت. اما الان منم که فکرم کردم قانونی میاد میگه خب 1/4 حقوق پدر میشه نفقه و مهریه شما، خب بچه رو درمان میکنم. بعد حالا آقای دکتر بچه رو بردم دکتر، میگن از اون آسپرگره. این دکترش تعجب کردم که چقدر پیشرفت کرده این بچه و ادامه بده به کاره، اما من هزینهشو ندارم. از طرف این هزینه نیست من بچه رو ببرم ایشون درمانش کنه، فقط شده بر به زبونش که بچه رو بردی با خودته. وقتی بردی به من ربطی نداره، من فقط شو کارشناس 100,000 تومان 200,000 تومان بگیر مشکل خود. و واقعا الان مشکل من شده. یه سری میگن بچه بزرگ رو بده، خب پسری که اینقدر هست و جمعش رفته شبا بیدار میشه، من پیشش میتونم وقتم آب بخورم، مامی منو بل نکنی، من جسد هیچ کسا ندارم. از یه طرف بچه 1 ساله، البته بچه ها پرستار داشتن آقای کریمی، ایشون خودش یا مادرش که بچه ها نگه نمیداره، پرستار برای بچه ها میگیره. نمیدونم از یه طرف میگم فردا بچه میگیم ما رو میدادی پدرمون پزشک بود تامینمون میداد یه ساعت درمان میداد که شرایط بهتری داشتم، از این طرف فردا برمیگرده به بچه میگه مادرتون به خاطر روابط دیگه رفت چون همچین آدمیه و بابت این تهمتش با تمام خانوادهش مجبور شده قطع ارتباط کنه چون به همسر برادرش هم این تهمت رو زده. فقط من نیستم آقای تو بگیم رفتار مشکوکی کردم یا کار و حساسیت و خطر ارمزم فراتر داشتم هیچی آقای دکتر.
من آخه شما حالا صبر کنین من یه چند تا سوال دیگه دارم شاید بتونین جواب بدین. روی خط باشید عزیز، روی خط شنگ و نجمن با ما باشید.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می‌کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
فامیلی ان استتیک کلینیک. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه: بوتاکس هر یونیت کمتر از $9. 951-735-5570 951-735-5570. همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. Family and Aesthetic Clinic. ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بذار مزتون چند تا سال. اولا شما خودتون اگر چیزی خوندید یا تخصص و مهارتی دارید یا کاری میتونید بکنید و درآمدی داشته باشید چی عزیز؟
آخه من زمانی که
باشون
ازدواج کردم
خب گفتم اصلا نه بگو الان چی دارید نریم تو جزئیات. نه هویج مثلا
مهندس نرم افزار هستم و میتونم کار کنم الان.
اوکی. سال دوم خانواده شما فامیل نزدیک کسانی هستن که در هر زمینه‌ای یا در جایی هست که بتونن شما رو کمک کنن یا اینکه اونا نیستن؟
نه متاسفانه.
بنابراین خانواده هم اینجا حامی شما نیستن. شما میخواید با دو تا شما میخواید با این دو تا بچه بعدم شما با این حال وضع ببینید عزیز شما ازدواج رو با وجود مخالفت ها اونجوری انجام بعد رفتید یه آدمی شما رو اونجوری در اون مرحله انداخته رفتید خام شدید بعدم با یه نفر مشورت نکردید که کار طلاقتون و مهریتون و ایناتون هم درست بکنید گذاشتید 12 ماه بگذره که بعدن اونجام جایی نداشته باشید سوم تو این شرایط با یه همچین آدمی مواظب نبودید حاملش یعنی یه بچه دیگه آورد بعد حالا این آدم رو اینگونه که شما توصیف میکنید حالا جنگی دارید در ماندن با ایشون کنم که نمیشه شما هم که توانایی اداره کردن این دوتا بچه رو ندارید خب ایشون هنوزم من نفهمیدم ایشون میگه الان چی کار کن یعنی الان بهشون میگم آقای دکتر این خانم شما اینم دوتا بچه است چی کار کنن شما میخواید امروز چه کار کنن و بعد ادامه بدن پاسخ ایشون چیه؟
الان عرض بکنم خدمتون آقای دکتر من پارسال که از ایشون جدا شدم کاملا همه که برنامه شو ریخته بودم یعنی قرار نبود که اینقدر توی دادگاه ها موضوعمون خراب بشه من با چند تا وکیل صحبت کردم میگم من توی شهرستان اقدام کردم توی شهرستان روابط خیلی با هم نزدیک یعنی با روابط میشه خیلی کارا کرد که من خانم نداشتم وکیل خوبی داشتم ایشون به من گفتن شما ببینید آقای دکتر همسر من سال به سال دو سال دو سال فرق نمی من نمیومد یه رابطه جنسی با تجاوز شروع شد واقعیتش رو بگم و بعدم سال به سال طرف من نمیومد و وقتی من گله میکردم توجیه میکرد من دیابتیکم حالا بگذاریم از این داستان من اصلا فکر نمیکردم که با یک بار باردار بشم و باردار شدم خواستم سکس کنم یه چنین تهمتی بهم خورد گفتم بچم رو نگه میدارم اون موقع هنوز نمیدونستم پسرم اوتیسم داره بزرگ اینقدر وخیمه گفتم که خب حالا من دو تا بچه رو میارم
نرو عزیزم من این شما این داستانهایی که به من میگید همش هم درست هیچ کمکی به من برای اینکه نظری بدم نمیکنه
نه نه اینو میخوام بگم خدمتتون دادگاه همونطوری که باید پیش میرفت نمیرفت اگر من کار اصلا بیرون از خونه نمیذاشتم من تحمل میکردم تا بچم درمان بشه به یه جایی برسه بعد اقدام کنم به من گفتن توی این مدت شما برگرد فاصل اون 12 ماه ایشون اگر که خوب بود بود اگر نبود شما زایمانت کردی حالا آدم مؤمنی بود وکیلم یه آدم محرم کنار تازات مراقبت میکنه بعد اقدام میکنه ولی بعد من متوجه شدم که شاید اون وکیل من هم خریده بود چون به من نگفت شما 12 ماه فرصت دارید دقیقا بعد 12 ماه از قسمتی دوم اینه که ایشون هم نمیدونه که میخواد چیکار کنه الان که با من صحبت میکنه این تکلیفش با خودش مشخص است به خاطر روابطی که بیرون داره میگه که من عاشق تو هم هنوز عاشق تو هم فلان خب چطور عاشق منی مهرشو ببخشه و برگرده خب من برگردن که زیر اون مشالگت بچم به میشه از استراب آقای دکتر من میتونم ایشونو برگردونم اما برگشتن من به بچم بیشتر آسیب میزنه حداقل بچه یک سالم الان استراب نداره اون بچه تو چشماش همیشه استراب موج میزسته الان خوب شده من فکر نمی کردم ببینید برنامه ریزیمون خوب پیش نرفت با آدم ببینید من 50-60 جلسه تراپی رفتم اسردگی شدید گرفتم در مورد طلاق هم همیشه مشاور رفتم مشاوری که پیششون رفتم خانم دکتر که رفتم گفتم میگه معجزه نمیتونیم بکنیم ایشون وقت گرفت بخوام دکتر صحبت که اصلا جلسه نیومد حالا تو سه دست سل ارد میخوام سل ارد میخوام معتبانش من میخوام با این روش زندگی کنم مشاور چه کار میخواد بکنه معتبانشیم چه کاری برای من میخواد بکنه و نیومد ایشون هم تنها چیزی که بازی بهش میگه دو تا جور از خانم سدو میگه که من میخوام پولم رو جمع کنم خانم هم میخواد پولا رو خرج کنه اصلا من نمیتونم از ایشون حقوق شهر نه عروسی نه تقاضایی من تقاضای مالی از ایشون نداشتم من سفر آدم تو خونهشون هیچ تقاضا اصلا نمیرسم ایشون اینقدر حقوق میگیره که نگرانشه حالا میخواد تو این سن جمع کنه فقط بحث مالی این قضیه برای ایشون مهمه الان فقط نه منو میخواد نه بچه ها رو من میخواد هزینه زندگی نده حتی الان که میتونه سر آدم تحکیم بزنه منو به زور برگردونه و بچه ها رو ولی باید یه خونی تهیه میکرد، زندگی تهیه میکرد ما رو برگردونه. حاضر به هزینه کردن اینم نبود. برگشت میشه مادر 86 سالش ایشون هر روز یه خونه برو بیرون، اما حاضر نشد یه همچین کاری هم بکنه. فقط برای مادیش براشون مهمه. نه اصلا تو فاز این صحبت ها نیستن هیچ کدوم از برادرشون. بچه و زن بچه مفهومی براشون نداره. ولی توی دادگاه ها برای اینکه منو یه مقداری محکوم کنه میگه بچه ها رو برداشته برده، بیار خودم هزینش میکنم. حتی بیمه ما رو قطع کرده آقای دکتر، میگه استفاده ابزاری بیشتر از این تحت فشار گذاشتم.
من هنوز عزیزم آخه شما این گفتگوها رو دارید یه جوری میکنید که هیچ کس نه صورت مسئله رو نه موضوع رو نه مشکل، هی میرید سراغ تاریخ. من الان میگم به ایشون شما بگید، کسی بگه آقای دکتر چی کار میخوای بکنی الان، این زن و این دوتا بچه چی کار کنن، ایشون پاسخش چیه؟
ایشون هر روز من آقای دکتر من با دادگاه در ارتباطم، هر روز یه صحبت میکنه، یه میگه میخوام یه میگه نمیخوام.
بسیار بنابراین شما پس
از من میگه بده تو ببخش و بیا.
من یعنی من که کسی که طلاق نگرفته است من که نمیدونم عزیز، وقتی ایشون نمیدونه چی میخواد بکنه و چی میگه، شما هم نمیدونید یه کسی دیگه از بیرون چطور میتونه بگه چی کار بکنه.
آقای دکتر من تصمیم گرفتم که میخوام ببخشم و طلاقمو بگیرم. من این تصمیمو گرفتم و این کارو خواهم کرد. مشکل من اینه که بچه رو چیکار کنم. حالا مهرم ببخشم همون این چکی که الان برام بریدنم دیگه ندارم که هزینش کنم.
برای چی شما؟ آخه من که اصلا شما رو نمیفهمم عزیز. شما ممکنه به من بفرمایید به چه مناسبت مهرتون رو میخواید ببخشید که تنها سرمایه نیست؟ شما برای چی طلاق میخواید بگیرید؟
آقای دکتر هر روز با قمه یه روز تو آگاهی دنبال آدرسم میگرده، با باربری را میفتم دائم، از بابم روی کولن آدمی شرده
عزیز
توانه.
من اصلا نمیفهمم شما، من اصلا نمیفهم شما. من نمیدونم ایشون دنبال شماست با قمه برای چی؟ آخه تو مملکت یه دکتر با قمه را میفته؟
نه برای حالت عادی که این کار را نمی کنه. بسیار موجهه. الان شما باشون صحبت کنید یک بس اصلا خانم از اصلا اینجا مشکل داره. بسیار موجهه واسه همینه.
نه من با ایشون هم
حتی عدیقت هم نیست.
من با ایشون هم صحبت نکنم میگم خانمتون مشکل داره. عزیز من اصلا این چه نگاهیست به دنیا؟ یعنی اصلا شما یه چیزایی رو سر هم میکنید که با هم نمیخونه. دو تا فرزند ایشون رو تحویلشون بدید برید دنبال کارتون.
بدم آقای دکتر.
خب ببین آخه اصلا قصه معلوم نیست چیه.
آقا به خدا منم تا پارسال نمیدونستم قصه چیه، تا اینکه من متوجه روابطی شدم پشت پرده.
روابط چه به درک شده عزیز من؟ اصلا من تعجب میکنم از
نه به درک اصلا برنامه یه زندگی دیگه رو ریخته.
دیگه بهتر، دیگه بهتر. برای اینکه بره و زندگی دیگری را بریزه حداقل نمیخواد تو مزاحمش باشی یا در سر باشی. شانس آوردی تو خب بسیار از اوقات شانس تو در اینه که او کسی رو تو زندگیش داشته باشه که بره و الا
یعنی
ها بچه هاتون چی یعنی چی
هست؟ بچه کن مریضه نگرانستم آقای دکتر.
چه ارتباطی چه ارتباطی داره به موضوع که بچه هم که مریضه نگرانشم؟ بچه شما با هم هم زندگی خوبی می داشتید، بچه مریض دارید، آتیزم یا حالا اسپرگر هر چی هست، بچه مریض دارید باید باش تا آخر عمر او سر کنه شما سر کنه. توی معادله جایی نداره جان.
ایشون نمیخواد آقای دکتر، ایشون اصلا نه بچه ها
رو پس ایشون اگر نمیخواد به چه مناسبت با قمه دنبال شما را میفته از آژانس؟
به خاطر اینکه من ببخشم آقای دکتر. ببینید آقای دکتر این صحبتاشون از طریق وکیلشون و از طریق دادگاه به گوش من میرسه. شما تهران و ایشون شهرستان هست، میگن تمام این فشارها واسه اینه که ایشون همه صحبتش اینه. من امروز صحبت کردم با دادگاه،
عزیز من نرو این داستان. آخه 17 دفعه یه موضوع رو برای آدم تکرار. شما بعد از اینکه بخشیدید ایشون میخواد چیکار کنه بعدش؟
ایشون میخواد طلاق بگیره به خیال شوهرش
که 1300 خورده
سکه میاد. خیلی خب بعدش میگه شمشیر بالای سر من.
خب بعدش چی میشه؟ شما طلاق
مهم نیست
شما اصلا میشه. من که راجب ایشون نمیبرسم. شما طلاق رو دادید، طلاق رو گرفتید یا هرچی، طلاق صادر شد، شما سکهاتون رو باخت، شما هستید و با دو تا بچه، ایشون میره دنبال کارش، با شما کاری نداره، درست؟ من نمیدونم
الانم دقیقاً همین کارو کرده آقای دکتر. الانم دقیقاً همین کارو کرده.
عزیز من میشه لطف کنید یه ذره بمونید اینقدر دری تو تاریخ؟ شما بعد از این بعد از این که مهریتون رو بخشیدید و ایشون طلاق داد، شما فکر کنید فرداش ایشون چه کار میکنه؟ میره دنبال کارش، با شما کاری نداره؟
اینجوری.
بسیار خوب، شما از عهده اداره کردن اون دوتا بچه برمیاد؟
نه.
پس بنابراین برای چی میخواید بچه رو بگیرید؟ نه طلاق بگیرید نه بچه رو بگیرید.
خب زندگی هم نمیخواد بکنه، فقط در حال کشمکشی
ایشون. خب همینه که هست دیگه.
ایشون وقتی آقای دکتر وقتی با هم زندگی هم میکردیم دنبال درمان بچه نبود، اون موقع هم دنبالش نبود، بعدش هم نخواهد بود، ولی الان اینو عنوان میکنه بچه رو بده تا درمانش کنم.
بدید بچه رو، بدید. شما دنبال این حرف از جانب من میگردید، منم اشکالم اینه که اصلا قصه چیز دیگری است. به همین جهت است که
من اصلا آقای تو بچه‌م به قضیه من وابسته است، این بچه نازنینه، این من شخصا فقط عشق می‌ریزم. اتفاقا آقای تو همه نظرشون اینه که بچه رو بده که فردا نگن اگه درمان نشد، بچه میگه تو نذاشتی ببرم درمانم.
عزیز من بچه درمان شدنی نیست، آتیزم اسپرگر درمان شدنی نیست. ما از یه مقدار تکنیک ها میتونیم کمک کنیم که زندگی و کار رو براشون ساده کنیم. کسی بچه اسپرگر یا بچه آتیزم که درمان نمیتونه بکنه.
دکترش به من گفت میشه آقای دکتر، به من گفت اینجور که این بچه پیشرفت کرده با کار درمانی، گفت دارم استراب من برای همینه، گفت با کار درمانی و گفت درمانی همینجوری پیش
بود. عزیز من اینم مثل بقیه حرفاتونه، یه دفعه دیگه تکرار میکنم، بچه‌ای که اسپرگر داره، آتیزم داره، درمان نمیشه. از طریق تکنیک‌هایی که شما اشاره می‌کنید میشه زندگی رو برای او ساده‌تر کرد، ولی بچه‌ای که معالجه بشه نیست که عادی بشه. بنابراین این که بده آخه شما بقیه چیزا رو فقط فکر می‌کنید عزیز، شما برای خودتون یه
من مشورت هم کردم.
به مشورت چه ارتباطی داره؟
با کسایی که فکر میکردم که میتونن کمکم کنن، از مشاور روانپزشک، روانپزشک اطفال، حتی یکی از روانپزشکا گفتن که این بچه تحت استرس بوده و بیشتعاله یه مقدار، اما تا 5 سالش نشه ما همچین تشخیصی نمیذاریم.
بنابراین اگر تشخیص آتیزم یا اسپرگر مطمئن نیستن، شاید هم نباشه، قصه دیگریست عزیز. ولی اگر بچه اونه به همین جهت هم تازه مقدارش و شدتش مطرحه.
بله خیلی خفیفه، اینجور که گفتم با این پیشرفتی که الان کردن میگم خیلی خفیفه و حتی هستی میتونه مدرسه بره.
بنابراین یه پدری رو شما برای من تصویر میکنید که اصلا من نمیفهمم، اصلا نمیفهمم. از یه طرف ایشون دکترن، از جانب دیگه شما با اون همه مخالفت اصرار به ازدواج دارید، از جانب دیگه بچه آتیستیک رو تا 4 سالگی ایشون که نمیفهمن تا بعد بقیه میفهمن، از طرف دیگه ایشون در حالی که با شما هیچ رابطه جنسی نداره هنوز شما رو با این همه مسائل و مشکلات میخواد کنن، ببین چی شما رو میخواد، تازه با شما رابطه نداره، بهانه‌اش هم این است که قند داره، ولی با دو زن دیگری در ارتباط، شما فکر کنید میخواد بره زندگی دیگری بسازه، از یه طرف آمده شما رو پرت کرده تا پای مرگ رفته و میتونست بره زندان. مثلا نمیفهمم این شرایط، فقط میتونم بفهمم این در ایرانه، برای که هیچی سامانی نداره، جهت نمیگیره، همه آدم ها میتونن کار بد بکنن، ولی تکلیف روشنه. شما هم خانوادتون راحتون کردن، کاری به کارتون ندارن، در حالی که شما در شرایط بدی هستید. حالا خود شما به خاطر کل شقی یا لجبازی کاری کردید، ولی اونا چرا لجبازی میکنن؟ سلامت دوتا بچه مطرح، اون مرد که دکتره چگونه بیماریست اگر چنینه که احتمالاً این گونه که شما توصیفش میکنید نیست. علاوه شما هم که از عهده اداره این بچه ها بر نمیاد، الان هم شما فکر میکنم فکری که تو ذهنتونی که یه جوری بتونید توضیح بدید، به خودتون توجیه کنید که نداره که بچه ها رو بدم به اون طلاقمو بگیرم، اون بره بچه ها رو ازشون مراقبت کنه، که بعیده تو اون مملکت این بچه ها برای زمان سالش رو میفهمن، به مادر به گونه ای تعلق ندارن، از آن پدرن، در یه دوره خاصی میتونه باشه. با آدمایی که کار حقوقی میدونن مشورت کنین ببینین نظرشون چیه، ولی من چون سوالی از جانب شما نمیدونم جوابی هم ندارم عزیز. اگه شما فکر کنین سوالی دارید از با سوال مشخص تونه من بگیر من جواب دارم.
سوال مشخص میگم خدمتتون، من نگران اذیت شدن رفتی
سراغ شما رفتی سراغ نه من گفتم سوال
نه من یه سوال دارم دقیقاً، چیزی که به من میگن بچه رو بده، خب من میخوام موقت تصمیم گرفتم که توی مدت یک هفته دو هفته بیدم و ببینم برخورد پدر واقعا اون کاری که میگه با بچه، اصلا بچه حالش چطوره بعد دو هفته، میخواد بمونه یا نمیخواد بمونه. به بچه گفتم برو پیش پدرت، کنترل مسموش از دست داده دو هفته سا باید کنم و ترسید. گفتم نه مامی شما خواستی ببینی، من گفتم میبرم پدر رو ببین و برگرد. پدر اینقدر بچه رو کتک نزده ها دکتر، از چه فشارا رو دیده که ترسیده. من گفتم یه مدت خیلی کوتاه در حد یه هفته ده روز بچه رو بسپرم، میبینم پدر میاد میگه آقا بچه هم خزینه داره هم زحمت داره، خزینه هاشون رو من اصلا مختلف.
شما قرار شد از من سوال بکنید برای چی باز رفتی تو مغز اون مردی که
چی رو موقت بچه رو بدم؟
سرکار خانم شما موقت بچه رو میدید، شما میگید بچه بهش گفتم برو پرو بابات یه همچین حال بدی پیدا کرد موقت.
من میگه دوستش هم دارم، من نمیدونم به خاطر شرایط خاص بچه هست که اینجوری حرف میزنه یا اینکه با خودش درگیره تو 5 سالگی. من نمیدونم آقای دکتر، بچه یه طرف میگه دوستش دارم، از یه طرف خب وحشت رابطه ما رو دیده، تو پدر بچه رو اینقدر نمیداد، رابطه خراب بود. میگم شاید من نباشم اینقدر تنش توی خونه نباشه.
بسیار خوب، بنابراین شما میگید بچه من از اینکه بره پلو پدرش وحشت میکنه، بعد میگه شاید چنین نباشه. باز من وسط همون حرفا که نمیدونم واقعیت
چیه. من بازم نه نگرانم، میگم به خاطر رابطش با من بچه رو میزد آقای دکتر، یه تنش بود. اصلا این من فرض میکنم من رو نمیخواد. قصه
بسیار خوب، بنابراین حالا که شما نیستید با بچهش خوبه، بنابراین بدید بچه رو یه هفته اون، ولی اصلا نظر من این نیست و شما دارین بحث رو میبرید اونجا که تنها پاسخ میتونه اون باشه. عزیز شما برای همه چیز
خودم به راهی نمیرم، آقای
شما
فکر میکنم من از فاتحه هزینش بر نمیام، این بچه الان خود
پدر به
من تنش میده،
من این حرف
بچه شما. الان یک سال وقت داری اگر نه عقب افتاده میشه، اینا رو به من میگه ها. الان فکر اشکاشی فکر باش بولان باشه، من تنش نمیده میکنم بچه درمان میشه، میگم یک سال پیش شما بمون، من حق قانونی دارم بچه رو نهایتش بر میگردنم اگر بخواد.
بنابراین شما که همه این چیزها رو میدونید، چرا از دیگران سوال میکنید؟ از شما که در اون مسیر میرید که بچه رو بدید، خب بدید دیگه، از منم تاییدیه نگیرید، چون اصلا صورت مسئله رو نمیدونم. به هر حال مواظب خودتون و بچه ها باشید. شنگون ارجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای سایمن از اولمپیک سان درباره سولار سیستم دارن، چیزی که آینده همه جاست و صلاح و صرفه همه است که اون را اگر میتونن داشته باشن. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار، البته اگر روز خوشی میتونید داشته باشید. خدا نگهدار.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
آیا می خواهید به کمال خودتان برسید؟ خوشبختی، عشق و آرامش رو لحظه به لحظه درک و احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هات اسپات در سراسر کشور ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه. پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برا منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایران
به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مهربان رادیو همراه، در برنامه امروز در خدمت آقای سایمن از کمپانی معظم اولمپیکسان هستیم که در رابطه با مسئله بسیار مهم و امروزه‌ای که همه ما بهش احتیاج داریم و اون سولار هست یا استفاده از انرژی خورشیدی با شما صحبت میکنن و امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره و امیدوارم مثل جوامع دیگه که به موقع استفاده کردن و دارن از کمک‌های دولتی هم بهره‌مند میشن، ما هم به موقع به جنبیم و حرکت کنیم و بتونیم این رو داشته باشیم. خیلی خوش آمدید به برنامه آقای سایمن، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
متشکرم. من سایمن هستم، به نمایندگی از اولمپیکسان اینجا در خدمتتون هستم و مجددا می‌خواستم از آزیت جان تشکر کنم که ما رو توی رادیوی همراه آورده که بتونیم با شنوندگان برنامه رادیو همراه بتونیم یه تماسی برقرار کنیم.
خیلی ممنون از حضورتون در اینجا. اگه ممکنه در مورد سولار پاور صحبت بفرمایید و چرا این روزها اینقدر انرژی خورشیدی مطرحه.
ممنون از سوالتون، سوال بسیار خوبی بود. سولار به طور کل چیه؟ سولار همینجوری که میدونین دهه 1950 سولار به مارکت اومد و تو این 10 سال گذشته خیلی پیشرفت شایانی داشته، به طوری که همه منازل و کامرشال ها که میبینین دارن از سولار استفاده میکنن. سولار انرژی آفتاب رو میگیره و انرژی دی سی رو به ای سی تبدیل میکنه. انرژی آفتاب و انرژی گرما رو میگیره، به برق تولید میکنه و اون برقی که تولید میشه به مصرف منازل یک مکانای کمرشال شما رسیده میشه. سو همونجوری که همه مطلع هستن، هر روز تو این چند دهه اخیر میبینیم که رشد قیمتا، با اینکه اکانومی خوب نبوده، رشد قیمتا روز به روز بالاتر داره میره و شما اگه بیل الانتون رو با بیل چند سال پیش مقایسه کنین، کیلووات مصرفی که کردین و با اون موقع مقایسه کنیم، میبینین کیلوواتتون همونه ولی قیمت بیلتون یعنی به مراتب بالاتر رفته. همینجوری که همه میدونن از سال 1980 تا 2015، 35 سال، یوتیلیتی کمپانی‌ها خیلی سعی کردن که قیمت برق رو ببرن بالا، ولی دولت یوتیلیتی کمیشن اجازه نمیداد که این قیمت بالا بره. سو در نتیجه اینا یه درصدی داشتن که تا 6% حد متوسطی بود که قیمت رو سالیانه میوردن بالا. تو این 35 سال این 6% که اینا میوردن بالا به اندازه کافی نبود، به طوری بود که سال 2015 سیل اف کالیفرنیا دید اگه اینا رو کمک نکنه اینا برشکست میشن. سیل اف کالیفرنیا هم خوش برشکست بود، نمیتونست اینا رو کمک کنه، یعنی به اون صورت فاندی در دست نداشت که مثلا اینا اگه برشکست میشدن اینا رو بکاپ میکرد. سو چی تصمیم گرفت؟ سال 2015 جولای سال 2015 دولت سیل اف کالیفرنیا به اینا اجازه داد که قیمتو ببرن بالا. قیمتو ببرن بالا که روز بعدش ام بی سی نیوز اومد اناس کرد که اینا اینقدر توی مشکل مالی هستن که میتونن تا 80% قیمت برای شما ببرن بالا، که بله. یه حقیقتی بود خانم آزیتا،
بله.
یه حقیقتی بود که به راحتی قیمت ها میتونه بره بالا و اینا اومدن یه سری قیمت های جانبی به این بیل برق اضافه کردن و دارن اضافه میکنن. چرا؟ چون کاست لیوینگ، یعنی کاست زندگی رفته بالا، سو در نتیجه اینا باید پول بنزین بیشتر بدن که برق رو تولید کنن، پول زغال سنگ رفته بالا، پول برق رفته بالا، پول همه چیز که میتونن باش برق رو تولید کنن رفته بالا، غیر از اینکه پول برقی که میفروشن و دولت نمیذاش بره بالا. سو اینا اینجوری که تخمین زده شده تا 2020 بیل برقی که شما الان دارین میدین به دو برابر فعلی خودش میتونه برسه. حالا ما اومدیم چیکار کنیم؟ سیل و فدرال اومد چیکار کرد؟ سیل ما همونجوری که میدونین تو خوشسالیه، تو این چند سال گذشته تو خوشسالیه و یکی از مراحل مهمی که برق میتونه تولید کنه، یعنی سوخت مهمی آبه. آب هم تو سیل کالیفرنیا که خودتون میدونین ما مزارع بسیار زیادی داریم و یه مبلغ خیلی قابل توجهی از بادوم دنیا رو ما تولید میکنیم. سو آب واسه مزارع خیلی مهمتر بود تا واسه مثلا تولید برق و یا مثلا واسه کارهای دیگه. سو سیت اومده میبینه هر سال باید یه خرج خیلی بزرگی بکنه که آبو از سیت های دیگه برداره بیاره اینجا. سو اومده گفته بیایم یه کار درستی بکنیم که بتونیم جلوگیری کنیم از این مخارج اضافی، چون هر سال هستش و در نتیجه این استیت اگه بخواد این خرجا رو هر سال بکنه باید تکس پیرا که من و شما هستیم تکس های بیشتری بدیم. چرا؟ چون مخارج زیاده. سو اومده چیکار کرده؟ اومده میگه که یه کاری میکنم که پرمننت باشه، به جای اینکه یه دونه چسب زخم بزنم میام کارو درست انجام میشم که واسه 50 سال آینده 100 سال آینده خیالمون راحت بشه. سو اومد چیکار کرد؟ اولا دولت فدرال اومد گفتش که من 30% از همه مخارج رو میدم، یعنی هر چی مخارج سولار باشه 30% رو میده. سیل اف کالیفرنیا اومد چیکار کرد؟ یه سری پروگرام‌ها رو اعلام کرد که کمک کنه واسه افرادی که مشکل مالی دارن، کردیتشون بده یا نمیتونن به راحتی اپروو بشن. اومد گفتش که شما میتونین این یه سری پروگرام‌های ازش به اسم پروگرام‌های پیس PACE پیس اومد این پروگرام‌ها رو اویلیبل کرد که ملت به راحتی بتونن سولار کنن. با سولار رفتن شما دارین جایگزین میکنین خودتونو، با خودتون میشین صاحب یوتیلیتی کمپانی خودتون در حقیقت. دیگه قیمت بالا و بالا و بالاتر نمیره، هر روز که داره به اینجوری که داره پیش میره میره. شما مثل اینه که 20 سال پیش بنزین لیتری $1 بود، یکی میامد به شما میگفتش که از امروز به بعد شما 80 سنت بدین، کاری ندارین که چقدر بالا رفته چقدر پایین رفته، با این تفاوت که بعد از یه مدت دیگه پول برق نخواهید داشت، چون سیستم پی آف شد دیگه پول برق نخواهید داشت و این بنفیتو الان سولار داره به شما میده. سولار داره میاد میگه آقا پول فعلی برق شما چقدره، ما میتونیم با سولار کمش کنیم، الیمینیت کنیم، یعنی از بین ببریم بیل فعل برق فعلیتونو، یعنی دیگه میتونین شما بیل برق نداشته باشین، به جاش بیل سولار جایگزینش میکنه، کمتر میشه و جایگزین میشه و لاک میشه. مثل یه لونی که روی خونه دارین چجوری فیکسه مورگیجتون که بالا پایین نمیره، پول برقتون هم فیکس خواهد شد. واقعا این خیلی خیلی چیز جالبه که دیگه قصه اینو نخورین که هر روز برقتون بره بالا بالاتر، در صورت که مصرفتون همونجا بود. من داشتم تو برنامه گذاشتم خانم عزیز تشیازی میدونم داشتم توضیح میدم که یکی از فامیل ما منزلشون بودیم که با بچه‌هاش داش جیغ و داد میگه که این چراغ رو اینقدر خاموش نکنین، ماه چقدر برق زیاد اومده. من بهشون گفتم دیوید جان برق بالا نرفته، مصرف برقتون بالا نرفته، قیمت بالا رفته، مصرف همونی که بود هستش. سو در نتیجه از اینکه جلوگیری کنین این یه مسئله خیلی مهمی آزیتا جان
همیتاره.
که با سولار رفتن
بسیار عالی. دوستان عزیز برای تماس با اولمپیکسان و صحبت با آقای سایمون و همکاران این مؤسسه با شماره 818 444
888-88-88 میتونید تماس بگیرید یا با سلفون مستقیم خود آقای سایمن 818-399-11-57 یا با من میتونید تماس بگیرید 818-501-44-44 در خدمت شما خواهیم بود و اطلاعات رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. میتونید برید به وبسایتشون www.olympicsun.com و در خدمت شما خواهیم بود. خب ما الان فهمیدیم که حضور به اصطلاح سولار برای ما خیلی لازم و مفید خواهد بود. بفرمایید از زمانی که ما میخوایم چنین کاری رو انجام بدیم و تصمیم میگیریم چه مراحلی رو باید طی بکنیم. امروز من به عنوان یک خواهان این موضوع به دفتر شما زنگ میزنم. What's next؟
اوکی. سوال بسیار خوبی بود مجددا. من قبل اینکه جواب این سوال بدم میخواستم یه چیز اینجا یادآوری کنم که شما با سولار رفتنتون نه تنها هیچ مخارج رو متقبل نمیشه، اینه دام پیمنتی از شما درخواست نمیشه، هیچ پولی شما لازم نیست بدیم با سولار رفتن. ما فقط سمپلی میایم چیکار میکنیم، پیمنت سولار رو جایگزین میکنیم با پیمنت برقتون.
خیلی مهمه ها، این موضوع رو خوشحالم مطرح کردید. پیمنت اضافه تری نخواهید داشت، پیمنت وصل نخواهید داشت. تنها کاری که میشه پیمنت شما جایگزین میشه به این پیمنتی که میدین به جای بیل برقتون میشه، با این تفاوت که اگر حالا با سیستم های مختلف یا اینکه استاپ میشه دیگه بالا نمیره یا اینکه صاحب سیستم میشید و بعد از چند سال دیگه هیچ پولی پرداخت نمیکنید. درست گفتم؟
کاملا عزیزه جان، کاملا. و اون یکی قیمت خونتون میره بالا. شما اگه خونتون اپریزل بیاد خونه شما رو اپریز کنه میگه استخر یه قیمتی داره، هر دستشویی حموم یه قیمتی داره، بعد سکور فوتج خونتون یه قیمتی داره، سولار هم یه قیمت خودشو داره. سو در نتیجه نه تنها پولی نمیدین، قیمت خونتون میره بالا و برای یه به قول گفتنی یک پولی هم میگیرین، چون دولت فدرال میاد چیکار میکنه؟ 30% از همه خرج سولار رو به شما ولچر میده، تریجری که این تکس کردته، یه ولچری میده که دالر تو دالر ولیوشه. مثلا واسه ضرب مثال اگه شما بیاین سولار رو بخواییم بذارین قیمتش هستش $10,000 واسه ضرب مثال، یه دونه ولچر $3,000 از فدرال گورنمنت میگیرین و یوتیلیتی کمپانی شما مثلا DWP یه سری اینسنتیو داره، بستگی داره شما کجا هستین، باید ببینیم یوتیلیتی کمپانی تو عمل شاید به شما یه چکی بده. سو این ادایی که روی خونتون میشه و ستستیک نشون داده خونایی که سولار روشونه 8 دفعه زودتر فروش میره تا به اون که خونایی که سولار ندارن. من یه مثالی هم اینجا بزنم بعد میرم سر سوال شما عزیزه جان. فکر کنین شما سولار گذاشتین و 5 سال دیگه تصمیم دارین خونه رو بفروشین. اینجوری که قیمت برق داره هر روز بالاتر میره، تخمین شده تا 2020 قیمت برق فعلی به دوباره برای چیز فعلی تو امروزش برسه. شما فکر کنین شما الان $200 میدین، بگیم 5 سال دیگه شد $300 ولی سولار پیمنتتون $150. یه نفر که میاد خونه شما رو بخره، شما به راحتی میتونید بگیم این پول برق اینجا $300 یا $400 نیستش، پول برق اینجا $150. سو این یه علاقه، یه اشتیاقیه واسه بایر که مثلا واسه خریدار که میبینه میگه به به ادلیس یه چیزیش از اون تره، سو دیلای بهتری میتونید رو خونه بگیرید. و همونجوری که گفتم قیمت خونه رو برده بالا. حالا برم به جواب خانم آزیتا جان برسم، اینجا که میگفتش مراحل چیه. اینجا یه سری مراحلی هست که باید در نظر گیره. باید خونه شما کوالیفاید بشه واسه سولار از نظر استیت و فدرال و از نظر یوتیلیتی کمپانی ها باید اپروو بشه. سو ما چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم وقتی شما با ما تماس برقرار میکنیم با شما صحبت میکنیم، آدرستون رو میگیریم، با پورتالی که داریم، ما یه پورتالی داریم مثل گوگله که میتونیم بیایم بالا پشتمون شما رو اندازه گیری کنیم، همه کاراش اونجا انجام بدیم و آدرستون رو چک کنیم و ببینیم جهتی که آفتاب به پشتمون شما میخوره آیا پشتمون شما کوالیفایده که سولار روش بره، چون بعضی از پشتمون هستش کوالیفاید نیستن، درصد خیلی زیادشون کوالیفایدن ولی درصد کمشون هم کوالیفاید نمیشن. وقتی خونه شما رو ما کوالیفاید میکنیم اون موقع یه پروپوزال واسه شما تهیه میکنیم. قبل اینکه پروپوزال تهیه بشه ما از شما یه دونه بیل برق تقاضا میکنیم که یه بیل برق به ما بدین، بعد میایم حد متوسط 12 ماه رو میگیریم. ما به یوتیلیتی کمپانی شما، به اداره برق شما زنگ میزنیم، میگیم 12 ماه گذشته اینا چقدر پول دادن ماهیانه و چقدر برق مصرف کردن. اونا رو همه رو میگیریم جمع میکنیم. چرا این کار میکنیم؟ چون در تابستون شما مثلا برقتون میره بالا، در زمستون میاد پایین. من اگه فقط بخوام یه بیل زمستون رو بگیرم، سیستم کوچیکی واسه شما دیزاین کردم. اگه بخوام بیل تابستون رو بگیرم، سیستم بزرگتر از اون چیزی که شما احتیاج دارین. سو میام اوریج 12 ماه میگیرم، میگم تابستون و زمستون رو همه رو جمع میکنم، تقسیم بر 12 میکنم، میگم اوریج ماهیانه شما اینقدره. من بر اساس مصرفی که دارین سیستمی رو واسه شما دیزاین میکنم که جوابگوی مصرف برقتون باشه. توجه میکنین چیم؟ وقتی اونو دیزاین کردم، بعد میام واسه شما یه پروپوزال تهیه میکنم که اینو واسه تون ایمیل میکنم یا واسه تون تلفنی باهاتون صحبت میکنیم، یا اگه بخوای یکی از این متخصصین ما، فارسی زبان متخصصین ما، میتونم بیام به دیدنتون همه چیزو به شما توضیح بدم. اگه فکر کردین که همه چی مغروم به صرفه است و باب میلتونه، اون موقع ما میتونیم پروسس رو شروع کنیم. پروسس هم خودش معمولا 60 تا 90 روز طول میکشه این کار مینیمم. چرا؟ چون باید یوتیلیتی کمپانی شما بیاد خونه رو اپروو کنه، میاد اونجا یه ورقه به ما میده، بهش میگن اسپات میره، میان اسپات چک میکنن اونجا، بعد میره واسه دیزاینش، بعد میره واسه نقشه کشیش، بعد میره واسه پلانز اند پرمیتاش، بعد میاد اینستالیشن پروسس و فاینالایز کردن و سیتی اینسپکشن و اپرووالش. اینا یه پروسه‌ایه که باید کار انجام بشه. ما در حقیقت تو منزل شما یک یا دو روز بیشتر کار نداریم. همه کارهای پیپر ورکش، کارهای ریبیت های شما، کارهای تکس کریدیت های شما، همه کارهای پیپر ورک هاشو ما انجام میدیم. ما پیپر ورک رو فقط میاریم خدمت شما واسه امضای شما و واسه اینکه ریویوش کنین. سو پروسس رو شما خیلی ایزیه و هیچ خرجی نداره به هیچ عنوان.
درسته. این خیلی مسئله مهمی هست دوستان. لطف کنید شماره رو یادداشت کنید و حتما تماس بگیرید و اینسپکشنی که برای شما انجام میدن، تمام صحبتی که باید انجام بشه، تمام اینها مجانی هست، فری هست، کامپلیمنتری هست و با افتخار این کار براتون انجام میدن. 818 444 88